ابدیت و یک روز، پادکست شماره 137، روایت رنج و افتخار در همراهی با منوچهر فرید، قسمت اول.
اول بگو ببینم چطور تو رو انتخاب کرد و اینکه تو اون انتخاب کردی یا اون تو رو انتخاب کرد.
خدا میدونه که نمیتونم اینو جواب بدم یا بگم که چطور پیش اومد. یه روزه که اتفاق نیفتاد.
میتونم حدس بزنم چطور اتفاق افتاد. گوش کن تا برات بگم. شوهر اون در یک سفر تحقیقاتیه و اون تنهاست. اول زن از لذت آزاد بودن خبردار میشه، بعد احساس خلأ میکنه. محتملا پس از 2 هفته تنها زندگی کردن کمی احساس خلأ میکنه. بعد مرد پیداش میشه، خلأ محو میشه. زن شروع به مقایسه 2 مرد میکنه، رنگ از خاطره شوهر میپره. خب به هر حال اون خیلی دوره، قانون بعد مسافت و اینجور چیزا. اما وقتی احساس میکنن شوری درشون بیدار شده، احساس ناآرامی میکنن، وجدانشون عذابشون میده و شوهر رو به یادشون میاره. به جستجوی راه حلی برمیان، شرمگاهشون رو با برگ‌های انجیر میپوچونن و به خواهر و برادر بازی مشغول میشن. اما بدنشون هرچی بیشتر هم دیگر رو میطلبه و باز هم با ناامیدی بیشتری سعی میکنن در این مسئله که رابطهشون یک رابطه روحانیه پافشاری کنن. بچه ها مامان بابا بازی میکنن، اما وقتی که بزرگتر میشن برادر خواهر بازی میکنن، فقط برای مخفی کردن چیزی که باید مخفی بشه. قول میدن به هم دست نزنن و شروع به قایم با شک بازی میکنن تا یه روز در یه گوشه تاریک که مطمئنن کسی نمیتونه ببیندشون، دستاشون همدیگر رو لمس میکنه. اما غالبا میدونن کسی هست که میتونه از ورای تاریکی اونها رو ببینه. اون وقت میترسن و وقتی که میترسن اون کس شروع به تسخیر اونها میکنه. اون از دور پیدا و بزرگ میشه، تغییر شکل میده و تبدیل به بختکی میشه که مثل طلبکاری در رو میکوبه و خواب خوششون رو برهم میزنه. و اونا وقتی سر میز غذا نشستن، دست سیاهون رو بین خودشون میبینن، نفس کشیدن سخت و خشنش رو در خاموشی شب که به جز صدای ضربان قلب هاشون هیچ صدایی نمیتونه خاموشی اون رو آشفته بکنه، میشنفن. و چون تحمل سنگینی بار گناهشون رو ندارن، باید یه حیوان گیر بیارن و قربانی کنن. خب اونا ترسو هستن و به همین دلیله که باید قربانی بیارن.
سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. حدود 2 سال پیش در جستجو برای یافتن همکاران و دوستان بهرام بیضایی، بالاخره با کمک خانم مریم پالیزوان فرصت آشنایی با آقای منوچهر فرید و امکان گفتگو با ایشون فراهم شد. منوچهر فرید یکی از بازیگران مهم سینما، تئاتر و تلویزیون ایرانند که عمده شهرتشون برآمده از حضوری فراموش نشدنی در چند اثر شاخص بهرام بیضایی و مجموعه از نمایشنامه هاییست که به روی صحنه رفتن یا مخاطبان موفق به تماشای اونها در تلویزیون شدن. آقای فرید متاسفانه با وجود درخشش فراوان در این نمایش ها و اجراهای تحسین برانگیز و به یاد ماندنی در فیلم های بهرام بیضایی که در چریکه تارا به اوج رسیده، متاسفانه آنطور که باید و شاید حقشون ادا نشده و پس از انقلاب هم از ایران مهاجرت میکنن و بدون حضور در عرصه کارهای نمایشی عملاً سینما و تئاتر و تلویزیون ایران از حضور یک بازیگر قدرتمند محروم میشه. این دو پادکست ما شاید روایتی از رنج و شکوه و افتخار سالهای حضور او در عرصه تئاتر و سینمای ایرانه که دوست داشتیم اگر امکان داشت بیشتر و غنی‌تر از این هم می بود. ما در این برنامه بر چگونگی ورود ایشون به عرصه بازیگری و ایفای نقش در برخی از آثار سینمایی و نمایش‌های گوناگون متمرکز شدیم و در برنامه بعدی به ویژه درباره حضورشون در فیلم‌ها و نمایش‌های بهرام بیضایی صحبت کردیم. پیش از شنیدن گفتگو باید متذکر بشم که به دلیل پاره‌ای از مشکلات صوتی این گفتگوی ما در دو مقطع مختلف زمانی انجام شده که همینجا از شما به دلیل یک دست نبودن کیفیت صوتی این پادکست عذرخواهی میکنم. واقعا خیلی خوشحالم بعد از این همه سال تونستم شما رو پیدا بکنم. البته من اینو برای مخاطبا میگم که شما چند وقت پیش یه گفتگوی نوشتاری هم با آقای مهدی طاهباز انجام دادید. اگر دوستان دوست دارن میتونن به اون گفتگو هم سرکی بزنن، توی وبلاگ آقای طاهباز هم هست. ولی خب حالا ما دوست داریم شاید یه چیزایی که شما اونجا گفته نشده هم بتونیم اینجا از شما زبان شما بشنویم. به هر حال با یه تاریخی از همکاری با حمید سمندریان، داوود رشیدی، علی نصیریان، اکبر رادی تو تئاتر و بعد تو سینما، ابراهیم گلستان، بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی و خب حالا تو تئاتر تو تلویزیون شما در دلیلان تنگستان بودین و همایون شهرنواز و خب حالا یکی دو تا مجموعه دیگه، یعنی تجربه جالبی رو دارین در سه تا رسانه‌ای که داره همزمان حالا توی شرایط فرهنگی ایران جلو میره و خب حالا تو صحبتامون دنبال میکنیم تا دم انقلاب رو ببینیم که متاسفانه ما دیگه شما رو از دست میدیم و در حقیقت سینمای ایران و در حقیقت صنعت تئاتر و سینما و تلویزیون محروم میشه. ولی خب ما همیشه باید سوال اول رو شروع کنیم. منوچهر فرید اصلا از کجا انقدر شیفته بازیگری، سینما، تئاتر؟ این کجا انقدر برای شما دغدغه و علاقه و لذت شد که رفتید به صورت حرفه‌ای وارد این عرصه شدید؟
عزیزان به خدمت شما که نمیدونم، در حقیقت من از بچگی از بازیگری خوشم اومد، از تئاتر خوشم اومد. یعنی پدر من که توی لاله‌زار کار میکرد، هر وقت میدید دم یه تئاتر جمعیت زیادی وایزدن بلیت میخرن یا رزرو میکنن یا هرچی، میمد خودش هم میرفت تو اون صف وای میساد بلیت میگرفت برای خانواده و ما میرفتیم تئاتر. من وقتی که میرفتم وارد تئاتر میشدم یه شخص دیگه ای میشدم. من یه دنیایی رو میدیدم که این دنیا واقعا در دل من میشست و آرزوم این بود که برم تو اون دنیا. من اولین باری که رفتم روی صحنه، باور نمی کنید، این دکوره رو که دیدم در دست دادم بهشون دیدم پارچه است، یه حال عجیبی پیدا کردم. گفتم اینا همه مصنوعیه. من هر نمایشنامه هم تو لاله‌زار تماشا میکردم، میمدم تو محلمون، حالا چند سالم بود، 7 سال 8 سال حتی 10 سال، بچه ها رو جمع میکردم بهشون یاد میدادم اون چی که خودم از اون نمایش فهمیده بودم، تو حیات خونمون اجرا میکردم. پرده میبستیم و نردبون میذاشتیم و روی این نردبون دونه هر پلش رو یه نفر میشست و بلیت درست میکردیم و از این کارا. و من همه این کارا رو خودم میکردم، بعدم میمدم با پنبه و این چیزا ریش و سویلی درست میکردیم برای خودمون و ما نمایش اجرا میکردیم اون چی که من فهمیده بودم از اون نمایش. و این همینجور منو میکشید. وقتی که من به دبیرستان رسیدم، توی دبیرستان یه انجمنی درست کردیم و توی این انجمن ما سال 1-2 تا نمایشنامه اجرا میکردیم. به خصوص یه معلم داشتیم که این معلم خیلی دوست داشت که بچه ها رو جمع کنه دور خودش و از این کارا بکنه، یعنی تئاتر کار کنیم. ما نمایش کار میکردیم و روی صحنه اجرا میکردیم. این کاری که ما میکردیم کم کم رسید به اونجایی که جمعیت زیادی میمدن تئاترای ما رو تماشا میکردن، یعنی بچه ها پدر مادراشون هم خبر میکردن. من تو خرمشهر بودم اون موقع، اینا میمدن نمایشنامه های ما رو نگاه میکردن و من مشهور شده بودم به نام هنرپیشه‌ای که در خرمشهر خوب نمایشنامه اجرا میکنه. من علاقه‌مند بودم به این کار، واقعا علاقه‌مند بودم. اولین سالی که تعطیلات زمستانی بود، 10 روز تعطیل میشد مدرسه ها، از تهران به مدرسه ما دستور داده بودن که برای بچه های بی‌بضاعتی برنامه تئاتر اجرا کنیم و یک گروه هم از تهران میفرستن برای ما که بیان این برنامه رو اجرا کنن و این پولش رو خرج بچه های بی‌بضاعت بکنن. این گروه که اومد با کمال تأسف گفتن ما تو راهن یکی از بازیگرامون رو از دست دادیم، نیمت، حالا نمیدونیم چه خاکی به سرمون بریزیم. اونجا فورا تو فرهنگ هنر اون موقع، فرهنگ و اداره وزارت فرهنگ اون موقع و بعدش شد نمیدونم چیز دیگه ای، اینو گفته بودن ما اینجا یه دونه داریم به تو میدیم. یارو کارگردانه گفته بود، نوشتم خودش نوشته بود، گفته بود که ما نمیتونیم 2-3 روزه که نامده بود، اون میتونه آمادش کنه. اینا من امتحان کردن و گذاشتن و 2-3 روزه ما تمرین کردیم و رفتیم اینو اجرا کردیم. نقشی که من بازی میکردم خیلی مورد توجه قرار گرفت. بعد از 10 روز که برگشتیم مدرسه، کلاس فیزیک داشتیم رنگ اول، من همیشه مفسر کلاس بودم، بلند شدم برپا دادم نشستیم، این معلم من بایستاد همینجور من نگاه کرد، بعد اومد جلو گوش من گرفت، برگشت که بچه ها من امروز نه درس میپرسم نه درس میدم، من میخوام این 1 ساعت راجع به این مرد صحبت کنم. و بعد شروع کرد از من تعریف کردن و بعد همینجور که گوش من رو تو دستش داشت، به ملایمت البته نه شدید، برگشت گفت من فرید تو باید هنرپیشه بشی، تو نباید نه دکتر فکر بکنی بشی نه مهندس بشی نه نمیدونم که به تجارت خونه وای کنی، هیچی، تو باید هنرپیشه بشی. و این افتاد تو مغز من که من باید هنرپیشه بشم. دیگه مسائل دیگه پیش اومده، اون موقع تلویزیون آبادان تازه افتتاح شده بود، برنامه های اون موقع هم من از خرمشهر میرفتم، صبح میرفتیم تمرین میکردیم، شب اجرا میکردیم جلو دورمین، بیشتر از سوژه ای پیش میرفتیم، روحوزی بازی میکردیم در حقیقت.
خب آقای فرید، بعد از دبیرستان بازیگری رو چطور پیگیری کردید؟
یه تلویزیون کوچیک در آبادان درست شده بود، با یه گروهی ما گاهی یه نمایشنامه هایی میبردیم تو این تلویزیون اجرا میکردیم بعد از دبیرستان اواخرش. اون تلویزیون وقتی فهمیدن من در خرمشهر هستم، اومدن یه روز بردن، یه جمعه بردن که شب باید یه نمایشنامه اجرا میکردم اونجا که یه هنرشه نداشتن من این نقش رو اجرا کنم. من این نمایشنامه رو اجرا کردم و شدم هنرپیشه اون گروه. ما هر جمعه یه نمایشنامه فی‌البداهه در حقیقت باز بگم اجرا میکردیم. و این که اتفاقی افتاد، یه نمایشنامه که در تهران اجرا شده بود، این کارگردان ما یا اون به اصطلاح کسی که این گروه رو درست کرده بود کارمند راهم بود، از تهران خواستنش بره یه کلاسی رو ببینه بیاد. این رفت اونجا، من و خانم این آقا برنامه ها رو اجرا میکردیم تا اینکه این آقا کلاساش که تموم کرد با دو نفر دیگه خبر داد که من اینجا یه گروه را انداختیم، یه نمایشنامه که تو تهران اجرا شده میخواییم بیاریم خرمشهر اجرا کنیم. ما همون میایم جمعه هستیم اجرا میکنیم، شنبهش بر میگردیم میایم تهران، چون کلاس داشتن باید کلاس میرفتن. برای منم معین کردن یه رول کوچولو توی این نمایشنامه هست، توی این سه تا نقشه اصلی رو من و دوتا دیگه، یه قهوه‌چی و یه جاندارم و اینا رو اجرا میکنیم و تو راننده کامیونی که میای توی این کافه وسط راه به اصطلاح رانندگی میکنی، میای غذا تو بخوری و دیالوگای داری، اینا رو اجرا میکنیم و بعد از اینجا که میای بیرون میری کامیون تو راه میندازی میری. یه همچین نقشی برای من گذاشته بود. خانومش هم نقش زن کولی رو بازی میکرد. اینا اومدن و یکی از نقشا، نقش اصلی نمایشنامه دست یکی بود که این اون موقع دیپلمه تئاتر، یه دوره اینا در تهران یه کلاس از 9-10-11-12 رو به صورت گروه هنری درست کرده بود فرهنگ و هنر اون موقع. این دیپلمه این کلاس بود، یعنی 4 سال رو دیده بود که خیلی از هنرمندهای دیگه مثل فهیمه راستگار، مثل علی نصیریان، مثل داورفر، یه تعداد از اینا این کلاس رو دیده بودن و این دوره رو تموم کرده بودن. این آقام که اومد خرمشهر با گروه ما گفت من دیپلمه تاعت، من خیلی علاقه من بودم، مثل این که یک پروفسور صحنه اومده توی شهرستانی، همچین همش دلم میخواست این بیاد با من حرف بزنه. ما نمایشنامه رو تمرین کردیم و این آقا با ابروهای بالا رفته و پشت چشم نازو کردن که یه همچین آدم دیپلمه تئاتر با یه آدم های سطحی مثل ماها باید بازی بکنه، خیلی پوز میداد برامون چی کار کنیم دیگه. ولی وقتی که رب روی صحنه دوربین را افتادن، دیالوگ با اون شروع میشد، شروع نکرد. من دراز کشیدم رو زمین وسط دوربینا، رفتم و با اشاره بهش گفتم که جمله اولشو بگم که این از اون حالت چیز ما شدم بیاد بیرون. این یه کلمه گفت وایساد. من اومدم رفتم پشت سرش، پشت دکور، دم گوشش، شروع کردم دیالوگا رو گفتن. من آرزو داشتم این نقش رو من بازی کنم. وقتی دیالوگا رو گفتم اون شروع کرد گفتن. وقتی من سکوت میکردم اونم سکوت میکرد. این شد که من تا زمانی که خودم باید میرفتم رو صحنه دیالوگای اونو گفتم. نوبت خودم شد، رفتم دیالوگمو گفتم، جوابم نداد. گفتم حتما میخوای اینو بگی دیگه. و دیالوگ اونم گفتم. دیالوگ خودم گفتم. تمام صحنه‌ای که بین من اون رد و بدل میشد، اونم جو مات منو نگاه کرد. من دیالوگای اونو گفتم، دیالوگای خودم هم گفتم. ما عادت کرده بودیم تو تلویزیون آبادان فی‌البداهه برنامه اجرا کنیم. این بود که من خیلی راحت این کار رو انجام دادم. اومدم دوباره رفتم پشت صحنه، دم گوشش نشستم، بقیه نمایش رو بردیم تا آخر، تا اونجایی که من خودم دوباره بعد میمدم رو صحنه. اومدیم و همه اونجوری اجرا کردم مثل دفعه قبل و اومدم پشت صحنه. نمایشنامه که تموم شد، دوربین ها استاپ کردن، اومدم تو روحش برگشتم گفتم اگه تو دیپلمه تئاتری من لیسانسشم. برگشتم به تهیه کننده این تئاتر گفتم من دیگه اینجوری رو صحنه نمیام، من میخوام برم تهران، میخوام برم هنرپیشه تئاتر بشم. این بود که روز بعدش هرچی این تهیه کننده التماس کرد گفت تا وقتی من برنگشتم اجرا کن، تموم کن کارو، تا من برگشتم اون وقت آزادت میکنم بریم. بعد گفتم نه، من همین فردا باید حرکت کنم.
همون اوائل مثل همه افراد دیگه پس قصد دوباره دکتری و مهندسی و اینا بوده دیگه. فکر میکنم خیلی از افراد قرار بوده دکتر و مهندس بشن، ولی این عشق بازیگری همه رو یه جورایی به یه سمت دیگه‌ای هل داده در همون دوران نوجوانی در حقیقت. خب شما تحصیلاتتون رو که توی مدرسه تموم کردید، دیگه تحصیلات دانشگاهی رو پی نگرفتید، اومدید و بلافاصله وارد عرصه بازیگری شدید، درسته؟
بله، اون موقع دانشگاه تئاتر وجود نداشت. وقتی که دانشگاه رو برای به سراغ قسمت دپارتمان تئاتر درست کردن، این استادا شروع کردن اومدن از اروپا، از اروپا و آمریکا. اینا اومدن و استخدام شدن تو دانشگاه، شروع کردن درس دادن. همشون هم وقتی اومدن منو میشناختن، فیلم دیده بودن ازم، و همشون روز دومی که در ایران اومده بودن با من قرار گذاشتن، دونه دونه هر کدومشون. من انتخاب کردم برای یکی از تئاتراشون. اینا در حقیقت نمایشنامه‌های منو دیده بودن و همه برخلاف اونایی که تو ایران بودن ابروهاشون می‌انداختن بالا و به رو خودش نمی‌آوردن که من چه کار کردم براشون، اینا همه منو انتخاب کردن و شروع کردن با من کار کردن. یعنی در حقیقت من دان سر کلاس اینا نرفتم، ولی با تمام استادها من انتخاب شدم و کار کردم. من توی دانشگاه یا تو هر جای دیگه رو هر صحنه‌ای از من خواستن، من شروع کردم باشون کار کردن. نه دیگه اون موقع موقعی نبود که من برم بشنم درس بخونم. بودم کسایی که رفتن و درس خوندن که تو حقوقشون اثر بذاره، ولی من نرفتم. نه
پس شما دیگه استخدام اداره تئاتر میشین دیگه، درسته؟
اداره تئاتر استخدام شده بودم وقتی فرهنگ و هنر شد. من دیگه کارمند اداره تئاتر بودم، کارمند فرهنگ و هنر بودم. خیلی بعد از اینکه وزارت فرهنگ و هنر شد، دانشگاه درست شد.
پس حالا فرمودین که از خرمشهر میایین تهران و دیگه میخواین وارد تلویزیون بشین. بعدش چطور شد آقای فرید؟
من اومدم تهران، رفتم تلویزیون. رفتم تلویزیون تهران. وقتی رفتم تلویزیون دیدم یکی از کامرامنا یک فامیلی دور با من داره. رفتم بهش گفتم من با خرمشهر تو تلویزیون شما تو خرمشهر برنامه اجرا می‌کردم، میخوام بیام تهران. یه گروهی که تئاتر اجرا میکنم به من معرفی کن. گفت هنرهای دراماتیک. اون موقع هنرهای دراماتیک تازه راه افتاده بود و درست شده بود و برنامه های هر هفته اجرا میکرد، برنامه های چهارشنبه ها اجرا میکرد. و خب من رو معرفی کرد به یادش بخیر پرویز کاردان. پرویز کاردان اون موقع برنامه های تلویزیونی تئاترای ما رو دکوپاژ میکرد و میره پشت دستگاه میشه تو پخشش کمک میکرد. برنامه هم زنده بود، اون موقع برنامه ضبط نمیشد.
پرویز کاردان در حقیقت من تو آبادان یه نمایشنامه آوردم، پایان آهنگ هم چیزی که آقایی که از آلمان اومده بود عباس مغفوریان کار کرده بود. من توی سینمای تاج آبادان این نمایشنامه رو دیدم و از این کاردان خیلی خوشم اومد. گفتم تا حالا کسی رو ندیدم که بتونه لکنت زبون رو به این قشنگی اجرا کنه. وقتی رفتم تهران و منو به کاردان معرفی کردن، کاردان دست منو چسبید و گفت که اینجا یک کارگردانی که امروز تئاترش قرار امشب پخش بشه اینجاست، من شما رو معرفی میکنم به اون و شما انشاءالله استخدام بشید. منو برد پایین توی استودیو و اونجا من با حمید سمندریان آشنا شدم. حمید سمندریان یه تاریخی معین کرد و به من آدرس اداره تئاتر رو داد و گفت فلان روز بیاد اونجا با هم دیگه صحبت کنیم. گفتم که میخواید من امتحان کنین؟ گفت آره. گفتم چی؟ گفت همین نمایشنامه‌ای که ما الان داریم کار میکنیم، اینو یه قسمت رو انتخاب میکنم، قسمت بزرگش رو میدم به تو، برین روش کار کنین، بیاین برای من اجرا کنین. گفتم خیلی. ما رفتیم اداره تئاتر رو موقع جلو مجلس میدون بود، اونجا شروع کرد اونو توی اداره تئاتر، من رفتم و اینو امتحان دادم. البته خب خیلی نگرانم بودن نکنه ردم کنه، من مطلب نه نگران نباشین، اگر ردم بشین ما کلاس داریم اینجا میان کلاس رو. چون من از نظر مالی در وضعیتی نبودم که بتونم بیام حالا یه مدت کلاس ببینم تا بعد آیا منو بخوان یا نخوان. به هر حال ما رفتیم و امتحان دادیم و گفت که من شما هم صدات خیلی خوبه، هم فیزیکت خیلی خوبه، هم همه یه هنرشه واقعی هستی و منو نگه داشت. با معرفی کرد به دکتر فروغ. دکتر فروغ رئیس اداره هنرهای دراماتیک بود اون موقع و منو نگه داشتن. منتها خب بودجه دولت اونجوری نبود که من استخدام رسمی کنن، یه مدتی طول کشید تا بالاخره من استخدام شدم. البته حقوق برای هر اجرای نمایشنامه برای من چیز گذاشتن. دکتر فروغ گفته بود که ایشون هر نمایشنامه بازی میکنن، حالا اینم البته تعریف میکنم چطوری به اینجا رسیدیم، یه نمایشنامه بود که پری صابری دست گرفته بود به نام پایان خیلی سال گذشته، من اسم رو یادم نیست، اما تو این نمایشنامه نقش اصلی کشاورز بازی میکرد. منم هر روز برنامه بهم داده بودن بیام توی سالن هر نمایشنامه ای تمرین میشه اینا رو بشنوم ببینم. من اونجا نشسته بودم، کشاورز با پری صابری دعواشون شد، برای خیلی خودش میگرفت کشاورز. پری صابری بهش میگه این کار رو کن اون کار رو کن، میگه نه این کار رو نمیکنم اون کار رو نمیکنم، من هر کاری دلم اونم چیز نمیگه، نه تو حق ندی همچیکار کنی، اینم قهر کردم. حالا هفته دیگه نمایش باید اجرا میشد، وایسده بودم گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، یه هفته دیگه باید اجرا کنیم، اینم قهر کرد رو هفته، حالا کیو بذارم جاش. یه دفعه جمشید مشیقی از این وقتی این آقایی تازه اومده اینجا نشسته بده به این، میگه اون ایراد داشت، حالا من بیام بدم به این، این که تازه است چیزی نگفت، شما کجا میدونی امتحانش کن. خلاصه اومدن نقش رو دادن به من، نقش رو دادن به من، هر کی روی صحنه بود هنرشاهی که روی صحنه بود این غیر از کشورک که رفته بود انتظامی و داورفر و نمیدونم نه که بازی میکردن، همش از هر حرکت من ایراد میگرفتن، از هر جمله‌ای که من بهشون میگفتم ایراد میگرفتن، میگفتن به ما راه نمیده، به ما رابطه برقرار نمیکنه، نه فلان. منم میگفتم چشم. پری صابری به میگفت رابطه برقرار کن، میگفتم چشم. همش میگفتم چشم و اجرا میکردم کارو. به هر حال تا رسیدیم به اجرای، یعنی هفته دیگه که باید اجرا میشه چهارشنبه، رسیدیم به فیلم. ما رفتیم روی صحنه و برنامه ها اون موقع ضبط نمی شد، برنامه ها اون موقع زنده اجرا می شد و تمام تمرکز من اصلا حواسم به هیچ جای دیگه نبود غیر از اینکه نقشم رو بازی کنم، نقش رو میگم بازی کنم، بازی نمی کردم، اجرا می کردم، هیچی تموم که شد من همجور اصلا صحنه بایستده بودم. وقتی تصویر رفت یه دفعه بودم از پله اون به اصطلاح اتاق کنترل و این طبقه بالا، طبقات بالا همینجور از پله ها یه عده‌ای دارن میدوئن میان پایین، و اون موقع صاحب تلویزیون با بچه هاش اینا طبقات بالا زندگی میکردن گویا توی تلویزیون کانال 3. اومدن پایین و اومدن شروع کردن به من دست دادن و منو بغل کردن و ماچ کردن و دوست کردن و گفتن ما تا حالا همچی بازی ندیده بودیم. منو میگین خب خیلی خوشحال شدم از اینکه اینجور مورد استقبال قرار گرفتم. همکارای خودمونم اونا خود رفتن تو اتاق گریم خودشون تمیز کنن چطور کنن، هیچ خب ناراحت شدن از اینکه اینجور از من استقبال کردن، هیچی. فرداش که من اومدم اداره، یعنی پنجشنبه که اومدم اداره، ساعت 12 آقای قریشی بود رئیس دفتر دکتر که به اصطلاح تو اداره تئاتر منشی بود هرچی بود، این اومد که آقای دکتر باید کار دارن میخوان شما رو ببینن. ساعت 12 بود، گفت آقای مهدی قریشی. آره من رفتم پشت دفتر آقای دکتر فروغ، زدم به در و یه بفرمایی به ما زدم، ما رفتیم تو. بلند شد به من دست داد، گفت که من از صبح که اومدم داشتم فکر میکردم من باید به تو تبریک بگم به خاطر اجرات. شما واقعا اجرات برخلاف من گمرده. وقتی که اومدم ایران، چون این دکتراش رو در انگلیس گرفته بود و استاد فن بیان بود، و از وقتی که من اومدم ایران و این مسئولیت رو به عهده گرفتم، در حقیقت تا حالا هرچی از بازی دیدم نچسبیده. برای که همه میگن همه بازیگرن، میگن بازی میکنیم، در حالی که امروز دیدم شما اجرا میکنید، شما همه کاراتون طبیعتا درسته. و گفت صبح اول وقت میخواستم صداتون کنم ولی گفتم ممکنه من ازتون تعریف کنم تو به اصطلاح مغرور بشی و این استعدادت رو از دست بدی. از صبح تا حالا فکر کردم به این نتیجه رسیدم که آشنایی که در این چند هفته یا چند ماه با شما پیدا کردم، شما هم چه آدمی نیستی، عمیق‌تر از اون هستی که با دو تا کلمه حرف مغرور بشی و خودت بذاری کنار. در نتیجه دلم نیمد که به شما نگم اینا، به شما واقعا تبریک میگم. شما تنها کسی هستید که من امیدوار کردید که میشه کار کرد، میشه واقعیت رو روی صحنه نشون داد. من حقیقت جناب صرافی زاده کارم اینه که حقیقت رو روی صحنه نشون بدم. من با ترک از کار کردم سعی کردم عمیقم. حالا یه قصه دیگه هم دارم با حمید سمندریان. من یه نمایشنامه مرغ دریایی رو کار کردم که حتی میتونم بگم یک مشکل جهانی که هیچ کس هیچ جا نگفت حل کردم.
اتفاقا خیلی دوست داشتم در ادامه صحبتاتون توصیف شما رو از کار با سمندریان بگید برای ما، چون چند تا کار باش داشتین. خیلی خوبه هم همین قصه مرغ دریایی رو بگید و هم بگید که اصلا کار سمندریان به عنوان کارگردان تئاتر با شما چگونه بودش، به عنوان یعنی شیوهی که با شما در تعامل بودش برای بازی.
بله.
بازی به عنوان بازیگر و اجرا و تمرین.
اول من در جلوتر وقت بگم، بعد بیام برسم به مرغ دریایی. عرضم خدمت شما که من وقتی که به اصطلاح تو همون سالن تئاتر میشستم و تماشا میکردم و حالا به عنوان کارمند به عنوان هنرپیشه اداره تئاتر قبول شده بودم، این آقای سمندریان نمایشنامه مرده های بیکفن دفت رو مال جان پورسار، مرده های بیکفن دفت دست گرفته بود و کار میکرد. منو خواست، گفت که من یه نقشی دارم تو این نمایش مرده های بیکفن دفت، هنوز نتونستم براش هنرپیشه پیدا کنم و میخوام. بچه ها به من گفتن، رمشید مشایخی معرفی کرده بود، بچه ها به من گفتن که من شمارم امتحان کنم. گفت من این نقش رو به انتظامی دادم نتونست اجرا بکنه، این نقش رو نمیدونم از بیرون هنرپیشه بودم نتونست اجرا بکنه اینو. حالا یعنی اگر من گفتم به شما نه نمیتونی، ناراحت نشین، مایوس بشی، خودتو بکشی کنار. نه و میخوام فقط امروز بیایی ما تو خونه من، گفت تمرین میکنیم. آدرس خونه شو داد، گفت که میایی نینجا، میایی خونه من، این نقش رو تو پرده دوم شروع میشه، این نقش رو شما اجرا میکنید، اگه خواستم با هم دیگه شما هم خواسته به نتیجه میرسیم. بودم خیلی خوب. از سپا شدم به اتوبوس رفتم خونش، تو جاده شمرون بود. رفتم اونجا و نمایشنامه رو داد به منو و پرده دوم که شروع شد من شروع کردم اینو نگاه کردن. اون موقع من این اکسنت به اصطلاح سین رو زیاد داشتم، یعنی اینجوری میشد، ولی سعی میکردم اینا رو یه جوری مخفی کنم که سمندریان من گفت عیبی نداره، شما خب سین رو داری، اینجوری میشه، بذار بشه، هر جور فن بیانتو خراب نکن. من خیلی خوب، ما دو تا صفحه تا چهار تا از صفحه ها رو خوندم و رفتیم جلو و برگشت گفت ببینم شما این نمایشنامه رو میشناسی؟ قبلا خوندی؟ گفتم نه، دفعه اولمه. چشاشو ریز کرده جلو من نگاه کرد، رو سرش آورد جلو، گفت این به این مشکوش کده بود به مشایخی، اینا به توضیح ندادن من چی میخوام تو این رو. گفتم نه، دفعه اولیست که شما فرمودید اینو من ورق بزنم و بگم. این کاری بود که ما تو این نمایشنامه مردهای بیکف میرفت کردیم. این وقتی که اینو شنید اینا چشاشو باز کرد و زد رو پای خودشو، گفت ادامه بده آقا، اون همونیه که من میخواستم تو بری اجرا کنی. گفتم خب الحمدلله انتخاب شدیم. من انتخاب شدم، اما این رسم خیلی از کارگردان ها بود اون موقع برای که یادم تازگی را بردن به اونای دیگه بفهمونن که من چقدر سختیرم و من چقدر چیز میکنم. با فریادهای خیلی بدی بالای سر من هی فریاد میکشید نه این جمله رو باید اینجوری بگی، هی فریاد میکنم چشم. خب تن و بدنم میلرزید، کارگردان وقتی سر آدم دعات میزنه آدم میترسه، میگه که نکنه منو بذارن کنار اینا. هیچی، ما این نمایشنامه رو اجرا کردیم. حالا که اینو تعریف کردم باید اینم بگم تو این نمایشنامه ابراهیم گلستان با فروغ فرخزاد اومده بودن تماشا و آخر سر اومد پشت صحنه منو جمشید مشایخی و کشاورز رو کشید کنار، گفت من دارم یه فیلم میسازم خشت آینه، میخوام شما ستا یه صحنه این فیلم رو بازی کنید. خب خیلی خوشحالی داشت، این اولین فیلمی که من بازی کردم اینجوری انتخاب شدم و شروع کردیم چیز کردم بازی کردم.
این قبل از اینکه بریم توی این خشت و آینه، اون قصه مرغ دریایی رو میفرمایید؟ چون اون جالب شد برای اون که فرمودید توی مرغ دریایی هم یه اتفاقی افتاده با آقای سمندریان.
بله همون میخوام برام تو. سالها بعد این مرغ دریایی رو سمندریان دست گرفت و نقش شیگورین بازیگر یه نویسنده نمایشنامه که توی همیشه توی این تئاتر به اصطلاح نمایشنامه‌ای می‌نوشت، این و معشوقش به اصطلاح هنرشه زن اول تئاتر بود که جمیله شیخی بازی می‌کرد، این نمایشنامه آره شروع کردیم خوندن، نقش تریگورین رو که من داد و من چیز کردم اجرا کردم تمرین کردیم، گفت که قبل از اینکه بریم شروع کنیم کار کردن الان فقط خوندیم من میخوام یه چیزی رو بگم. گفتم بگو. گفت این نقش تریگورین رو وقتی چخوف نوشت، وقتی همه نمایشنامه مرغ دریایی رو نوشت، اومد اینو داد به استانیسلافسکی، گفت این نمایشنامه که من نوشتم تو اجرا کن. استانیسلافسکی خب اون موقع معروف بود و خیلی نظر بده بود و به اصطلاح خیلی روش حساب میکردن. استانیسلافسکی شروع میکنن تمرین کردن تا موقعی که آماده میشه نمایشنامه، به چخوف خبر میده نمایشنامه حاضره، بیا بدین میخوایم بریم اجرا. به اصطلاح خب چخوف میاد میشنه اونجا و این خودش هم نقش تریگورین رو بازی میکنه. استانیسلافسکی میاد شروع میکنه نمایشنامه اجرا شدن تا میرسه نوبت خودش، میرسه آخر پرده دوم که نویسنده به اصطلاح نقشش شروع میشه. وقتی که میاد و این رو به اجرا در میاره، یه خود چخوف عصبانی میشه، بلند میشه میگه چی داری وراجی میکنی؟ میگه که من وراجی نمی کنم، تو داری وری گفتی. میگه تو نفهمیدی نمایشنامه من چی میخواد بگه، اگه میفهمیدی اجراش میکردی درست. و باید قهر میکنه از سالون میره بیرون. حمید سمندریان همه اینا رو برای من گفت و گفت بعد از اون تا الان هر کارگردانی مرغ دریایی رو دست گرفته به این نتیجه رسیده که استانیسلافسکی درست میگه، یعنی چخوف اشتباه کرده، یه مش زراجی کرده این صحنه رو، در حالی که 20 دقیقه صحنه بود این یه صحنه 7-8 دقیقه یه بیشتر نیست، چون دختره میخواد معشوقه این بشه، حاضر از همه چیزش بگذاره که بتونه وسیله نویسنده بره توی تئاتر و هنفشه معروفی بشه. اینو اینجوری من گفت و حالا ما میخواییم همین کارو بکنیم، یعنی میاییم یه مدت تمرین میکنیم، بعد کم کم اضافه هاشو با نظر هم دیگه در میاریم و اینو تبدیلش میکنیم به 7-8 دقیقه صحنه. من اصولا معتقدم هر نویسنده ای آفریننده است، حتی اگر آشغال می نویسه آشغال آفریده، مثل ما انسان ها که بعضی همون خوبیم بعضی همون آشغالیم و یه آفریدن داریم که میپسندش. مثلا میگم حالا من گفتم که حمید دیگه رسیده بودم به اون حدی که میتونستم نظر بدم، من میخوام ازت یه اجازه بگیرم. گفت چی؟ گفتم بذار من به عنوان هنرپیشه روی این نقش کار کنم، هر موقع حتی دو روز مونده به اجرا اگر خواستی اضافهاشو بردیاری یا نمیدونم هر اشتباهی توش هست از بین ببری من آمادم، فوری تغییر میکنم، زیادیاشو در میاریم، اون چیزی که تو میخوای اجرا میکنیم. گفت باش. گفتم به شرطی که هر کاری من کردم تو اجرا، هر کاری من کردم تو من قطع نکنی بگه نه اینجوری اینجوری اجرا کن جا اونجا جا، نظر تو نیست، نظر من داره این نقش اجرا میکنه. گفت نه باش. خیلی خوب من شروع کردم تمرین کردم نقش مقابلم دختر رو، هما روستا بازی میکرد، خانم سمندریان. من یه چیزی که پیدا کردم توی نمایشنامه و شروع کردم اجرا صداقت بود. یعنی من اصلا با اون چیزی که دخترک فکر میکرد که بعدها آدم میفهمه رو نمایشنامه که دخترک نظرش چی بوده که میخواد هنرپیشه بشه، از چه چیزایی داره میگذره، بدونه که با اونا فکر بکنم، شروع کردم به صداقت این آدم. یعنی برای اولین بار من این تریگورین رو صادقش کردم، با صداقت تمام از فاصله با دخترک صحبت میکردم، آخر سر میرفتم طرفش و اونجا دست دراز میکردم که چیز کنم به اصطلاح، یعنی ببوسمش، یه همچه حالتی که پرده بسته میشه. این اجرای ما اینجا باعث شد سمندریان با حالت شک بیفته، چون هر چی دقت میکرد میدید که جز حقیقت چیزی گفته نمیشه، جز واقعیتی چی گفته نمیشه. اما من با هیچ کس قاطی نشده بودم، میرفتم یه گوشه برای خودم یه حالت تمرکز به خودم میدادم و اجرا میکردم. یه روز اومدم دیدم یکی از استادای دانشکده ادبیات اونجا نشسته، سلام علیک کردیم و رفتم سر جای خودم، تنهایی خودم تا نمایشنامه‌مون شروع شد. معروف بود به چخوف شناس، مثل اینکه اسمش یادم نیست الان. آخر سر وقتی تموم شد خب ما رفتیم از صحنه بیرون، کاری ندارم، ولی گویا این آقا با رضایت از نمایشنامه و تمرین ما رفت و سمندریان تغییری در فکر خودش نداد.
برای که من صادقانه دیالوگ رو به دخترک گفتم، اصلا از نظر جنسی از نظر شهوت داشت توجهی نداشتم.
یک شخص دیگه‌ای که به اسم چخوف‌شناس معروف شده بود اونو دعوت کرد. اینا همه قبول داشتن که استانیسلافسکی درست میگه، ولی وقتی اومدن سر تمرین با ناراحتی نرفتن، قبول کرده بودن که حقیقتی گفته میشه، صداقت داره توش. و من این رو به همین صورت سمندریان گفت یه همینه کار میکنیم اینا. خیلی خوب ما کار کردیم همینجور دادم. اومد گفت شب جنرال رپتیسیونم من بچه های شاگرده دانشگاه رو میگم بیان اونا ببینم نظرشون چیه. اونا هم اومدن و رفتن و در این جنرال رپتیسیون اومد گفت فرید. گفتم بله. گفت فردا شب هم که تماشاچی معمولی داریم همینجور اجرا کن ببینیم نتیجه چی میشه. اگه دیدن مردم میدونیم ما میتونیم بفهمیم تماشه چه خوشش اومده یا نه، از چخچخ صندلی، از توفه کردن، از نمیدونم اینی که هی نفس های بلند میکشن، چون بعد از دو پرده تماشه چه خسته است، ولی یک از کسی در نمیمد.
موقع اجرا تمام توجهم به این بود که صداقت رو رعایت کنم، راستگویی، درست گفتن رو. و اون موقع اعتراف میکردم به اشتباهاتی که من به عنوان نویسنده میکنم. بدونید دیالوگی عوض نکردم، ولی تمام معنای دیالوگای چخوف رو گفتم، اجرا آوردم بیرون، پخش کردم. این تماشاچی که تو سالن دو ساعت نشسته بود نفسش در نمیمد، حتی صدای صندلی ها نمیمد. وقتی تمام میشد آخر سر فریاد میکشیدم فرید فرید فرید. بدونه
ما هنرپیشه ها از روی صحنه میتونیم بفهمیم حالت تماشاچی چیه؟ یعنی من اینو میتونم بفهمم، نمیدونم اونای دیگه توجه دارن یا نه، من اونا نیستم، ولی تو این اجرای ما هیچ کس هیچ صدایی ازش در نمیمد. یعنی یک حالت خاصی تو سالن بود و میدونستیم که تماشاچی محو و داره خوب گوش میکنه. این بود که به هر حال اینو اجرا کردیم و سمنوریان آخری نمایش اومد به من گفت که تصمیم اونو گرفتیم اجرا میکنیم به همین صورت که تو انتخاب کردی اجرا میکنیم، هیچ اشکالی درش نیست. گفتم خیلی خوب، و ما این نمایشنامه رو اجرا کردیم. تجربه‌ای که من هیچ وقت یادم نرفته در این 40 سال این هست که شب پنجم نمایشنامه که من تقریبا دیگه مغرور شده بودم، تقریبا میگفتم حالا من چرا خودم رو از همه کس کنار گرفتم، رفتم جلو و با بچه ها شوخی کردم و نمیدونم گفتیم و خندیدیم و چیز کردیم، نه زن که زنم گفتن هنفشه آماده میخوایم شروع کنیم، ما رفتیم روی صحنه، رفتیم و اجرا کردیم و چیز شده اینا، تماشاچی به بلبل افتاد. وقتی پرده بسته شد هما برگشت گفت من چرا اینجوری شد؟ گفتم هما جون بد یه قولی بدم فردا شب دیگه نمیشه، اتفاق نمیافته. من فورا متوجه شدم که من از اون حالت تمرکز خاصم و دودم بیرون، مغرور شده بودم، این منم که این کارو کردم، نه باید آدم به همون حالت تمرکزش میموند و من موندم و دیگه این اتفاق نیفتاد، دیگه این اتفاق نیفتاد. ما این اجرا کردیم، حتی یه دانشکده معلمین بود نزدیک ما، اینا گروهی بلیت رزرو کرده بودن، همه شما هم نصف سالون اونا بودن، اینا آمده بودن نشسته بودن. اینا یه روزی ما رو دعوت کردن به نهار تو مدرسه شون، همین نزدیک های وسطه راه بین دانشگاه و سالن تئاتر بود، یه همچیز رفتیم، میز سر تا سری چیزه بودن و خود معلم ها اونجا همه بودن و ما هم بودیم و اینا نشسته بودیم. یه دختر خانوم بلند شد گفت آقای فرید یه حالت خاصی تو اجرای شما بود و آدم رو محو خودتون میکردید، میخوام ببینم چه کار کردید که اینجوری شده. من براش گفتم که حیف من این سوال شما رو براش فقط شما جواب بدم، چون میدونم دیگران هم این سوال رو دارن. اگر شما فکر میکنید بگید، از همه خواهش کنید به خاطر سوالتون هم مطرح کنید، ازشون بخواید تمرکز کنن تا من جواب بدم. بلند شد از همه رو ساکت کرد و همین حرفو بهشون زد، قبول کرد، من همه گفتن آره 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 ما این سوال رو داریم میخوایم برم. خوندن شروع کردم براشون تعریف کردن که من به این نتیجه رسیدم که استانیسلافسکی اشتباه میکنه، چون محال تو هیچ نمایشنامه تا حالا اتفاق نیفتاده که از این طریق کسی به حقیقت برسه. هر نمایشنامه‌ای که ما کار میکنیم از طریق دیالوگا شخصیت خودمون رو پیدا میکنیم، ولی تو این نمایشنامه این برخلافه. یعنی از طریق این نمایشنامه باید به اون حقیقت برسیم، به اون حقیقتی که من رسیدم، یعنی صداقت. یک بار این شالاتانی که خودش نویسنده نمیدونه میشه حقیقتگو، یه من با ظاهر شما رو گول میزنم ولی حقیقت اینه که آدم درست فکر بکنه و درست به انجام برسونه. این چیزی بود که همون بچه های دانشگاه من گفتم هیچی. ولی از اینکه تو ایران بودیم و از اینکه تو اداره تئاتر بودیم، حتی استاد حمید سمنوریان هم برای خودش به عنوان استاد باید توضیح میداد که چه کرده با من و من چه کردم با اون. این هیچ جا نوشته نشد. تنها یک بار که من تونستم نمره همای روستا رو گیر بیارم و از اینجا یه دوستی از ایران رفت از هما گرفت برای من و برای من فرستاد، من تلفن کردم به هما، وقتی صدای من شنید به من گفت تو کجایی بهترین هنرپیشه ایران. این تنها حرفی بود که هما یه لقبی به ما داد که بهترین هنرپیشه ایران، و الا الان اگر از کسایی هم که پی پیر شدن و تو ایران اصلا بپرسید میگن نه بابا بلد نبود بازی کنه، چون بازی خودشونو بهترین میدونن. البته اونا هم خوب بودن تو خط خودشون، نمیدونم.
خیلی آبرو دماغ باز کوهی هم داره، نمیشه گوباره چشه دبرو.
گوش کن رومانیا، تا نیم ساعت دیگه اینجان تو باید
من باید چه تازی به سر اونا بزنم؟
خودت خوب میدونی این یه مهمونی ساده نیست، پای افشانم در میونه، حسابیشو بخوای اونا واسه خاطر دخترت دارم میان. پس صداتو بکش پایین، کدغارای بچگانه رو بذار کنار، اینقدر قول دارم قول دارم در نیاد.
بله پس بفرما کنه بردارم زیرشون هم تمیز کنم.
نه آقا جون، من نمیخوام از این فداکاری برام بکنی، فقط لطف بفرمایید اونطور که شایسته یه پدر دلسوز مطابق وظیفتون عمل کنید.
لعنت شیطون به این وظیفه‌ای که شما آزادم میخواهید. نه خیر، این مربوطه همون دوزه گردنه هست، همون افعیه که داره زهرش تو پاشتن فرو کرده، این جیانی بلفت.
خواهی خوب برم به شخصیت افراد بی احترامی نکنید.
بله دیدم شخصیت داره از پر و پاچش میریزه.
نه فقط جنابالی هستین که شخصیت و قرب و قیمت دارین.
چی؟ بنده مرد معنونی هستم، نمیدونی بوله بپرس، من با فرماندار تو لیمونات خوردم،
با شهردارم سوار درشکه شدیم، رئیس شهربانی هم با شما دست داده.
خب فکر میکنی به صلاح بنده است که سر به سر یه معلم پای مفرقی بذارم؟ اون مثل یه لکه به دامن فومنی ها نشسته. این افعی، این جلت بی همه چیز پاداش اخشناسی های من بود.
اخشناسی، عشق، خوشبختی، اینا برزنده شما نیست آقا جون، شما کلمات قشنگتری دارید.
یعنی خشنه که بعده اینقدر بو میده. بله
نگفتی این چیه دسته؟
هرچی هست خیال نمی کنم به در شما بخور.
قیام انوش فومنی؟ این این پسره بده؟
خواهش میکنم درست حرف بزنی.
گلدونه یک قوایی واسه شما بدوزم که تا دنیا دنیا زیادتونه.
این دیگه به خودتون مربوطه، ولی بد نیست اینم بدونی که من دیگه احتیاجی به قیم نده.
مثلا اینکه خیلی زیر سرت بلند شده.
حتی اگه لازم باشه میتونم این خونه رو ترک کنم.
خیالت اینقدر احمقم که با این حرفا جا بزنم ها؟
نه بنده احمق.
بله فعلا بله، برو یه انبار برده بیار.
انبار؟
یالا من اگه جای سلطان محمود بودم میدادن این علقه مزقه ولد زنای دام الخمر ملون الاخرت رو شمازیدش بکنن، بند از بندش جدا بکنن.
از وقت بعد سلطان محمود افتخار همزیستی با خیامو نداشت. چه میشه کرد؟ این سعادت نصیب ملکشاه شد.
حق با تو شیر گاف خوردی،
اما شلی رو به غمزه در نکرد.
دختره بیاورو دهن به دهن من میذاره، من 40 تا به ستاره با سوادم میذارم تو جیبم. خیال کردی؟ بده من این
هوا رو بنداز دوشم.
یلا
خب هرچی تجربه من بیشتر می شد انتخابم مسئله بود، یعنی اینی که من چی رو ببینم چی رو نبینم، کیو بپسندم کیو نپسندم، این آدم هایی که باشون کار می کنم به کدوم اعتماد داشته باشم به کدوم نداشته باشم. می دونین تمام این مسائل پیش اومد تو زندگی من. من اول عاشقانه با هر کس با من حرف میزد واقعا شیفتش میشدم، ولی کم 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 هر تجربه من بیشتر شد، اطرافیانم بیشتر شناختم، با بعضیا نباید کار میکردم با بعضیا باید کار میکردم. من در حقیقت وقتی که از ایران اومدم بیرون به هیچ وجه من الوجود ناراحت نبودم، برای که از اطراف خودم واقعا ناراحت بودم، از آدم ها که چقدر درو بودن و چقدر بعضی هاشون بد بودن. همه میخواستن زیر پای آدم بشورن، همه میخواستن زندگی آدم به هم بزنن، ولی من هر چی برام تو زندگیم پیش اومد مورد پسند خودم بود. واقعیت رو خدمتون عرض میکنم، با خیلی آمن بدون اینکه خودم قطع بکنم اونا با من قطع کردن. برای چی؟ برای که نمیخواستن. من هر فیلمی رو که به من پیشنهاد دادن بعد از اینکه شروع کردن تو فیلم کار کردن، اکثر بازیگرای نخواستش حاضر نبودن با من کار کنن.
چرا؟ یعنی این دلیلش چی بودش؟ البته این چیزی که من از شما
دلیلش رقابت اونا فکر میکنن، یعنی شایع شده بود یواشکی توی همه صداشو در نیاره نمای منوچهر فرید بازیگر خیلی خوبیه میتونه ما رو صفر کنه، یه همچه حالتی. تنها یکی از بازیگرای سینما برخلاف اونای دیگه تصمیم گرفت که با به خصوص من چون با بیزایی هم کار کرده بودم و تمام فیلم ها مثلا اولین فیلم رگباری که من بازی کردم زمانی بود که سینمای ایران جاهلی شده بود، یعنی همه چند تا از هنرمندها جاهلی بازی میکردن. وقتی من اومدم رگبار بازی کردم متفاوت بود با همه اونا، کسی به خودش نیورد ولی متفاوت بود با همه اونها. فرخزاد وقتی من برد تلویزیون سوالش همین بود که تو جاهلی از کجا دیدی؟ گفتم که خب آدم طبیعت خودش رو، افراد اطراف خودش رو کنترل میکنه و سعی میکنه یه حقیقتی رو پیدا کنه بگه. حقیقت رو آدم باید بگه. من تقلید از کسی نکردم و تقلید از هیچ کس نمیکردم و فیلم های خارجی رو نگاه میکردم، میرفتم تمام مرتب دنبال میکردم، فیلم ها رو تماشا میکردم. یه مسئله ای که تو ایران ما داشتیم مسئله دوبله بود. دوبله ما نمیدونم صداهای آهنگدار فن بیان روش کار نشده همه این چیزا بود. خب آدم میرفت میشست تماشا میکرد ولی سعی میکردم معنی و معنایی که دیالوگ ها و نویسنده میخواد بده اینا رو پیدا کنم و واقعا به خیلی چیزا به دلم نمیچسبید. فیلم فارسی دیگه خیلی خراب شده بود، خیلی مردم چی میپسندن چی نمیپسندن. ولی به هر حال اون که برام پیش اومد خیر بود. اگر کسی حاضر نشد به من کار کنه بعدها فکر میکردم، میگفتم اگر من با این کارام رو ادامه میدادم الان صفر بودم، چون همه وقتی با آدم با کار میکردن مثلا هنرمندهای همکار خودم یه فیلمی به من پیشنهاد کرد، اون آقای دکتر کوشان اولین سازنده فیلم فارسی بود در ایران، یه استودیو بزرگی داشت تو جاده کرج. اولین فیلمی که اون به من، یه فیلم مشترک با آلمان داشتم میساختم، این منو خواست سناریو رو گفتم بده بخونم، خوندم نقش وزیر اون موقع من اتنباکو بود و چیز بود اینا، اینو به من داد، من خوندم گفتم خیلی خوب شما اینو نوشتید، من تنها تقاضام ازتون این هست که همین هایی که من الان خوندم کسی عوضش نکنه، اینو نقشی که بهم دادید و اجرا میکنم تموم میشه میره. گفت نه عوض نمیکنیم. گفتم باشه، حالا کی در قرار بازی کنه نمیدونیم. بعد یه هنرشوی انتخاب کردن از همکارای خود من. روزی که این صحنه رو ما میگرفتیم این اومد وایساد و شروع کرد شما قاتلین نمیدونم فلان، شما مملکت رو اینجور کرد. میگم آقا این دیالوگ ها رو از کجا بردین شما؟ اینی که به من دادن اصلا اینا نیست. خب درستش کردیم دیگه. گفتم چی کی درست کرده؟ من قرارم با آقای کوشان این بوده که اینا عوض نشه. رفتم تو اتاق گریم و گریمم پاک کردم و لباس هم در آوردم. آقای کوشان و آقا فرید چی شده؟ گفتم من با شما قرار گذاشتم دیالوگ های من عوض نشه و دیالوگ های طرف مقابل من هم همین باشه که الان توی سناریوی من هست. گفت بله. گفتم ولی همش عوض شده. اومد سر صحنه برگشت با آقا مطابق میل فرید اجرا بشه برنامه. اینا یه عده‌ای بودن میمدن فکر میکردن که خیلی زرنگن، خودشونو میکردن نقش اصلی، خودشونو میکردن نه باید گریه کنن جلو دوربین، باید نمیدونم همه گناه‌های بشر رو بندازن رو سر خودشون. نه تو هم یه شخصیتی بازی میکنی، من هم یه شخصیتی بازی میکنم، بیا شخصیت همونو دوتایی در مقابل هم قرار بدیم. تو برای چی میخوای خود تو اینقدر برتر کنی؟ طرف مقابل تو بذاری زیر پات که فلان ماشین شوری که تو خیابون چیز میکنه بیاد برگرده بگه به به تو هم یه قهرمانی، همه رو زیر پات میذاری. یه همچین چیزایی. زیاد سینمای خوبی نداشتیم، زیاد تئاترای خوبی نداشتیم متاسفانه. چرا؟ تا زمانی که دکتر ساعدی به هر حال مینوشت و چیز میکرده اینا با بعضی ها نمیشد کار کرد. منم دیگه آرزوم این بود که نشه و در حقیقت اونا خودشون تصمیم گرفتن که با من کار نکنن. این به نفع من شد اگر من با اینا ادامه میدادم. در حقیقت بذارید اینجوری بگم، تو فیلم گاو یه نقشی مهجویی به من داد که این نقش اسمش بود فروسی ها، جزو فروسی هایی بودن که با این ده در حقیقت در حالت جنگ هم.
بلوری ها، درسته؟ بلوری ها بودن، درسته؟ اونایی که اون وریا بودن میخواستن بیان گاور رو بدزدن دیگه.
بله پروسی ها بود، اون اول اسمش پروسی ها،
پروسی ها بوده، بله.
سانسور شد و بعد تبدیل شد به بلوری ها. و این بلوری هایی که منم یکیشون بودم و رئیسشون بودم، این در حقیقت تمامش سانسور شد، تبدیل شد به بلوری هایی که سایه هایی وارد این دهکده میشن. وقتی فیلم رو ما رفتیم نگاه کردیم، من از اول برشم به آقای مهجویی گفتم آقای مهجویی فیلمتون خیلی خوبه، کارگردانی شما خیلی چیزه، ولی من چون تو فیلم مطرح نیستم و همش از بین رفته، خواهش میکنم اسم منو نذارید. گفت خیلی خوب. و خیلی ناراحت شدن بزرگترها از این که من گفتم اسم منو نذارید. خب منم حق خودم میدونستم که باید من تصویری ازم دیده بشه تا بتونم اسممو بذارم، اسممو نذاشتم. مهجوی دیگه هیچ وقت من کار نکرد، بسیار عالی شد برام، برای که اگر مهجوی که خیلی هم به من علاقمند بود و خیلی هم من بهش علاقمند بودم، منو دوباره تو فیلم های دیگهش می آورد، اونایی که منو گذاشته بودن کنار نمیذاشتن من گل بکنم اون تو. این بود که این یکی از شانسای بسیار خوبی بود که برای من پیش آمد، میدونه؟ و در حقیقت یک مقدار من میتونم خیلی راحت بگم یه عده از اداره تئاتر چنان کنار گذاشته شدن، یعنی اشتباهی بود که وزیر فرهنگ و هنر کرد، ایشون برداشتن ماها رو همه رو گذاشتن زیر دست اون آدمای قبلی که آدمای اولیه‌ای که وارد اداره تئاتر شده بودن به اسم شورای تئاتر، و در حقیقت برای موسیقی هم همین کاری کرد، شورای موسیقی خود موزیسیان ها رو عضو شورا کرد. خب یه موزیسیانی که عضو شوراست مال خودش میرسه درجه یک، بقیه میشه درجه دو، درجه سه، درجه چهار. این یکی از اشتباهاتی بود که این آقایانی که رفتن عضو شورای تئاتر شدن، تنها کسایی که درجه یک بودن خودشون بودن، دو سه تای دیگه هم که بالا بودن مثل عباس جوانمرد و مثل جعفر والی و حتی مثل داوود رشیدی اون عضو شورای تئاتر بود، اینا همه رو دونه 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 از کار انداختن. این جعفر والی خیلی قشنگ کار میکرد، دیگه جرأت نکرد تئاتر دست بگیره. عباس جوانمرد خیلی نمایشنامه‌های تئاتر ملی خیلی خوب اجرا میکرد، دیگه جرأت نکرد بیاره. اولین فیلمی که من کار کردم با پرویز صیاد بود، صمد قالیچه از سلیمان. شورای تئاتر من خواست باید بیاد توضیح بدید، رفتید فیلم کار کردید باید بیاد توضیح بدید. من اومدم بیرون، عباس جوانمرد خودش رسوند، من گفت منو چرا ناراحتی؟ اون نبود تو شورا. گفتم شوراتون منو احضار کرده که توضیح بدم چرا فیلم بازی کردم. گفت که نظرشون بپرد، مگه خودشون اجازه گرفتن بازی میکنن؟ گفتم نمیدونم والا. گفت تو بیا ازشون بپرس، اگه گفتن آره اون وقت من جوابش نمیدم. من خیلی خوشحال شدم، گفتم یکی از عضو اعضای شورا موافق با منه. هفته بعد که قرار داشتم رفتم توی شورا، از من وقتی که سوال کردن گفتم مگه شما خودتون اجازه گرفتید؟ عباس جوانمرد برش که به شما ربطی نهره، شما کار خودت بکن، شما چیکار داری؟ به شما شورا داره ازت یه سوال میکنه باید جواب بدی. منم شروع کردم داد فریاد کشیدن. خب این خودش بدبختش کرده بودن، دیگه جرأت نمیکرد بره رو صحنه، میخواست اینجوری به اونا بگه که من طرفدار شما هم. همه اینا رو گذاشتن کنار. داوود رشیدی که رئیس گروه ما بود و گروه ما واقعا موفق ترین گروه اداره اطاعت بود، اومد به من اخماش رو توام کرد، برش کنم داوود من و تو ما داریم با هم کار میکنیم، اگه میخوای اینجوری کنی بذار این اطلاع بدم، به زودی نوبت تو هم میشه. اینا دارن تصفیه میکنن اداره رو، همه قدرت ها رو از بین ببرن، همه کارگردان های خوب رو بذارن کنار، همه اون نقش های خوب رو بذارن کنار، تا خودشون مطرح باشن. خندید به من. دو هفته یا سه هفته بعدش مجبور شد از اداره کهات بره بیرون، بره تو تلویزیون، اونجا شروع کنه کار کردن، اصلا از همه رفاقت و از همه کم بباره. هیچ. این بود که من از این وضعیت که برام پیش اومده بود خوشحال بودم. اون وقت من حالا شروع کردم بزرگترین، بهترین، باسوادترین، بالاترین آدمی که در سینمای ما بود با علاقه تمام من انتخاب کرد. 4 تا فیلمش 5 تا فیلمش تا زمانی که ایران بودم بازی کردم، بهرام بیسایی.
آقای سعید اگه اجازه بدید ما همینجا یه لحظه وایسیم، یه مقدار بیایم عقب‌تر. شما کلن به سینما هم علاقه داشتید؟ فیلم دیدن و اینا رو دوست داشتین؟ سینما میرفتید تو حالا دوران نوجوانیتون و تو همون آبادان و خرمشهر و اینا؟
آره، فیلمایی که اون موقع خرمشهر میمده اینا فیلم ایرانی هم بود، فیلمای خیلی خوب آمریکایی و انگلیسی و فلان اینا میمدن. علاقمند بودم برم سینما رو نگاه کنم و علاقمند بودم اون موقع کم کم فیلمای فارسی هم که راه افتاده بود خب میرفتم هر دفعه نگاه میکردم، ولی هیچ قصد این که هنرمند سینما بشم نداشتم. اصولا فیلمای اون موقع خیلی ضعیف بود. تئاترایی که ما اجرا میکردیم تئاتر بسیار قدیم، اما یه دفعه سینما گرایش پیدا کرد به هنرشاهی تئاتر. وقتی هنرشاهی تئاتر به سینما کشیده شدن منم یکی از اونایی بودم که اومدن منو خواستن برم تو فیلم بازی کنم. خب من هر کاری رو قبول نمی کرد. مثلا علی حاتمی که بسیار دوستش داشتم و بسیار کاراشو می پسندم، اولین کار تئاتریشو اومد در خونه من و به من گفت میخوام تو بیای نقش حسن کچل رو برای من. من گفتم علی جان من حسن کچل رو در خودم نمی بینم، من صورتم، صدام، نوع چیز اینا یه حالتی داشت که نمیتونستم ادا در بیارم نقش قصه کچلی رو فلانا. من گفتم علی جون دوست ندارم اصلا این نقش رو بازی کنم. اون البته تئاترش رو اجرا کرده بود با گروه ما و منو خواست برای نقش خود حسن کچل فیلم بسازه. من قبول نکردم. علی حاتمی هم هیچ وقت سراغ من نیامد. خیلی هم با هم دوست بودیم، خیلی هم احترام براش قائل بودم، اما نه، فیلمایی که اون درست کرد ما به طبع من نبود. من یه مقدار تو سینمای ایران منو به نقش منفی یا نقش بدمن دوست داشتن. من نقش بدمن دوست نداشتم. من همیشه میخواستم جدی باشم. کسی که منو شناخت برای همه فیلماش من انتخاب کرد به هر حال، حتی برای یه رول کوچیک، بهرام بیضایی بود. فیلم های بیضایی زیاد مورد توجه نبود، اما از فیلم هایی بود که هنوز موندگاره، هنوز نگاه میکنن مردم، هنوز در موردش فکر میکنن، هنوز با من تماس میگیرن. من افتخار میکنم که با بهرام بیضایی کار کردم. بزرگداشت برای من گرفتن حدود 3-4-5 ماه پیش در ایران. خب اینا کم چیزی نیست. حالا نمیدونم راهی که من پیش گرفتم برای که تو ایران مد شده بود یه بتمن باشه، یک نفر آرتیسته باشه، نمیدونم حتی آرتیسته اگه آدم کش بود و چیز بود آرتیسته بود، اون که پلیسی که دنبالش بود بتمنه بود، آدم رو می کرد که چی؟ به همین دلیل من خیلی مواظب خودم شدم و خیلی کارا رو قبول نکردم.
این حرفا چیه؟ بنده همه رو جلب میکنم. عصبانی چیه؟ بنده کجا عصبانی هستم؟ بنده دارم آقای دکتر در کمال احترام حضورتون عرض میکنم یه پاسمان میدم خدمت حضرت عالی، تشریف ببرین در هر خونه که خیال میکنین نشون بدید، بنده همه رو جلب میکنم.
بندم دارم عرض میکنم تاریک بود، تو تاریکی ملتفت نشدم کجا میرم، بعد از اونم که مدتی گیج بودم.
این که نمیشه، شما آدرس کوچه رو نمیدونید، اسم اونا رو نمیدونید، صورت اونا رو نمیشناسید.
چند بار بگم گفتم
بسیار
ندیدم.
خب درست ندیدید. میفرمایید بنده چی کار کنم؟
سر هر گذر پاسمان بذارید.
این آقا چرا لخ شده؟
آقا دکتر انجام سلمان
یه زن میاد دنبالشون در خونهشون که دخترم وضع حملشه. آقای دکترم باهاش میرن. دم در خونه، خونه آقای دکتر. دو تا مردم گویا با یه تاکسی منتظر بودن.
گویا
به قول زن یکی از اونا برادرش بوده، یکی دیگه‌ش هم دوماد زن، شوهر زاو. آقای دکترم باهاشون میرن. خلاصه کلام کلک بوده. آقای دکترم مضروب میشن. اینجور که میگن،
اینجور که میگن.
به حال که میان اسبابشون با ساعت و با ساعت و کیف پول و کیف دستی و کیف دکتری همه رفته بوده.
کاش کیو نه پشمیون زن زاویی.
زاو بودن زن امشبی کلک بوده جناب سروان. آقای دکتر دو هفته پیش تو بیمارستان یه زاو داشتن که بچه اون سر زا میره. حالا امشب کس و کاراش، گویا کس و کاراش از قراری که میگن برای اینکه تلافی کرده باشن یه قرار جور کرده بودن.
خب آقا شکایت دارم، بازجویی کن.
بازجویی فایده چیه؟ اینم شد حرف؟ شکایت نشه کرد. بنده میگم اصلا چرا کتک خوردم؟
کتک رو شما خوردید. علت چی میخواید بنده بدونم؟
بگی من چیکار کنم؟
هم آدمای دکتر میشن. اگه سرم هم ببرن ناخن دور افتادم و دست اینجور دکترها نمیدم.
شما با جمشید مشایخی اولین بار کجا برخورد داشتین؟ چون به نظر میاد که جمشید مشایخی یه جورایی اون اوایل هواتون رو داشته، خیلی همچین حالت حمایتی داشته، بیشتر از اینکه جلوتون وایسه و اینا بیشتر تشویق میکرده، حلتون میداده، معرفیتون میکرده. با مشایخی کجا آشنا شدی؟
من مشایخ وقتی تو اداره اتحاد استخدام شدم با مشایخی آشنا شدم. منتها خب جمشید مشایخی به قول معروف یه حالت جوانمردی داشت، یه حالت خیلی به اصطلاح دستگیری داشت، ولی اونم وقتی که دید که ما داریم هی مطرح میشیم و اینا به خود خودش از مکنر کنه. ولی من جمشید مشایخی همیشه دوست داشتم، یعنی همشون رو دوست داشتم، هر کدوم برای خودشون شخصیتی بودن، ولی همه مثل این که نمیدونم یه حتی خانومان نظرشون نسبت من عوض شده بود، برای که من تو شورای اتحاد چنان داد کشیده بودم سر اینا که یه عده مثلا میتونستن اینو بد تعبیر کنن هرچ. ولی مشایخی در حال من همیشه برایش احترام قائلم. اوائل آره منو هوای منو خیلی داشت. من وقتی که تنها بودم تو تهران و اومدم و چیز بودم، تقریبا میتونم بگم هر هفته جمشید منو دعوت میکرد خونه شون، نهار میرفتم اونجا، یه جمعه ها اینا تعطیلات میرفتم و هنوزم دوستش دارم و خیلی دوستش دارم. خیلی خیلی مرد خوبیه، خیلی خوب. دخترش نغمه اسمشه، اینا حامله بود خانومش و یه دفعه من روزی که جمعه بود خونشون بودم مطرح کرد، گفت که نادر پسرمه، ولی ما هرچی فکر میکنیم اسم یادمون نمیاد، ولی اگر بچه‌مون دختر بود چی بذاریم اسمشو؟ من گفتم اسمشو بذاریم نغمه. اینا چنان زن و شوهر گیتی و جمشید چنان اینا خوشحال شدن برای چنان بودن آره اسم قشنگیه، اسم دخترشون رو گذاشتن نغمه. اون الان باید یه دختری باشه در حدود 60 سال 65 سال، چنان باید اینجوری باشه و اسمش شد نغمه و هنوزم نغمه هست. و من شاید جمشیدش نباشه، شاید گیتی زیادش نباشه، ولی اسمش از منه، من اسمش رو گذاشتم نغمه، یادشون بخیر.
بله خب این خشت و آینه اینجوری پس شکل گرفت که ابراهیم گلستان و فروغ و رخصاد میان تئاتر رو میبینن، هر سه نفر شما رو میخوان و اینا. خب به هر حال شما برای اولین بار قرار جلوی دوربین واقع بشین و یا آدمی هم مثل گلستان که خب یه مرام خاصی داره، رفتار خاصی داره، یه مدل خاصیه. و حالا این چیزی که میخوام خدمتتون بگم توی اون سکانسی که شما هستید به طرز عجیبی هم هست. ببینید همونجور که شما فرمودید خشت و آینه، وقتی شما این فیلمو در کنار بقیه فیلمهایی که همون زمان داره ساخته میشه میذارید، میبینید یه فاصله معناداری بین آن چیزی که داره توی فیلم نامه میگذره، تو گفتگوها، تو فضا، تو آدما، تو دغدغه چیزی هست که یه فاصله معناداری پیدا میکنه با بقیه فیلمایی که اون زمان داره ساخته میشه. سکانس کلانتری که شما درش هستید و به عنوان معاون پاسبان یا در حقیقت اون کسی که دارین گزارش رو می‌نویسه، یکی از پلیس‌هایی که حالا رتبه‌اش درجه‌اش پایین‌تر از درجه جمشید مشایخی هست، اونجا تو اتاق چهار نفر آدم هستن: جمشید مشایخی، کشاورز، شما و زکریا هاشمی. اول از همه تو همه شما چهار نفر زکریا هاشمی بازیگریه که اونم سابقه نداره، یعنی سابقه، اینم اولین فیلمشه به نظر میاد. اینم چون من با آقای هاشمی هم یه گفتگو کردم و گفتم خب خیلی جالبه که ابراهیم گلستان میاد برای نقش اول فیلمش فردی رو انتخاب میکنه که سابقه بازیگری نداره، ولی اینا رو، یعنی این فرد رو در برابر کسایی قرار میده تو اون اتاق که همشون بازیگرای حرفه‌ای هستن. نه تنها تو اون اتاق، یه سکانس قبلترش توی اون فضایی که توی اون کافه میگذره، اون بر پرویز فنی‌زاده نشسته، جلال مقدم نشسته، بعد حالا تو خود فیلم اکبر مشکین هست، اصلا همه کل کست بازیگرای حرفه‌ای هستن غیر از خود زکریا هاشمی. حالا تو همین فضای اتاق چند تا اتفاق میفته، دوست دارم نظرتون رو بدونم. اولا من شنیدم اون سکانس چندین بار تکرار شده، اینو آقای هاشمی گفتن چندین بار مثل اینکه اون سکانس رو میگیرن، سکانس کلانتری رو، تا برسن به فضای مطلوبشون. دوم این که یکی از چیزایی که تو خشت و آینه هست اینجا اینه که آدم ها انگار با هم حرف نمیزنن، یعنی با هم حرف میزنن ولی هیچیش که جواب اون یکی رو نمیده، انگار هر کی داره حرف خودش رو میزنه. کشاورز داره یه چیز میگه، بعد مشایخی یه لحظه جوابشو میده، بعد اونم دوباره قصه خودشو میگه، میگه، یعنی همه انگار دارن یه حرفای دیگه میزنن. خیلی دوست دارم از کار با گلستان بگید، اون فضای اون سکانس بگید، آن چی که اتفاق افتاد، چون فیلم اول خودتون هم هستش و جلوی دوربین رفتید، حس جدیدی رو بعد تجربه کرده باشید اون زمان.
ابراهیم گلستان سبک دیالوگاش اصولا با دیالوگ فرق داشت. خب برای اینکه ما به خط اون برسیم و معنای اونو پیدا کنیم و چیکار میخواد بکنه، قبلش تمرین گذاشت. یعنی هر روز ما از اداره اتحاد ستای مصور تاکسی میشدیم، میرفتیم خونه ابراهیم گلستان، نهار اونجا آماده بود، چون کلفت و نوکر و فلان زیاد داشت، خانمش هم فرانسه بود، اینا همه رومیز آماده بود و ما میرفتیم میشستیم نهارمونو میخوردیم، بعد میشستیم ابراهیم گلستان با اون کار میکرد، دونه دونه خط به خط باید به ما یاد میداد که اون میخواد ما اینا رو چجوری اجرا کنیم. در حقیقت اون اجرایی که ما کردیم هممون تعلیمات خود ابراهیم گلستان بود، باید ادای اونو در میآوردیم. در نتیجه خب تو استودیو هم کار میکرد، صدا برداری هم سر صحنه بود، دکور واسه یه استودیو خیلی بزرگ داشت گلستان، همه چیزش مال خودش بود، مثلا صدا برداری سر صحنه بود، استودیوش بسیار بزرگ بود، همه صحنه ها رو تو این استودیو دکور ساخته بود، دکور کار میذاشت و میمدن میشستن اجرا میکردن. این کارش، اون صحنه کافه تو همون جا بود، اینه که جمع کردن صحنه ما رو چیدن، صحنه به اصطلاح کلانتری رو چیدن و بعدش هم صحنه ها میمد بیرون. از کلانتری که مده میرون، اون کلانتری یه جای دیگه بود، اون از توی کلانتری میمده میرون. ولی چیز جالبی رو من برای شما بگم، هنوز فیلم خشت آینه مطرحه یه جاهایی، این چیزیست که من خیلی بهش علاقه مندم. فیلم های بیزایی هم الان بعد از 40 سال هی با من تماس گرفته میشه و با مصاحبه میکنن، چون من توی این فیلم ها بازی کردم، و الا زمانی که خود اینا ساخته شد هیچکی محل به ما نذاشت، هیچکی. فیلم گلستان رو دو تا سالون رو تو تهران اجاره کرده بود به عنوان دو تا سالون پر همه سمانسا. خیلی حرفه، یعنی هر سالونی اگر بگیم در یک سمانس اون موقع بلیت، حالا هرچی 3 تومن بود هرچی بود، برای 250 نفر 200 نفر آدم تو این سالون پر میشن، این هر سانس پولشو میداد به سینما، حتی هیچ کس تو سالون نیست، شما سر ساعت آپاراتتون را بندازید. من تو هر دوتا سینما چند بار رفتم، یه بار رفتم تو دیدم 10 نفر 11 نفر آدم نشستن تو سالون جای مختلف، وقتی فیلم شروع شد اینا دونه دونه بلند شدن رفتن بیرون. خیلی دلسوزانه بود. یه کتابچه ابراهیم گلستان چاپ کرده بود، توضیح داده بود با همون انشای خودش، توضیح داده بود که چگونه، چه بلاهایی سرش اومده که تونسته این فیلم رو بسازه. مثلا فلان صحنه رو که میخواستن شروع کنن باید بارون اومده باشه قبل، زمین ها رو همه رو خیس میکنن، تمام این خیابون سر تا سری که باید فیلم برداری کنن هی آب میریختن و چیز میکردن اینا، بعد که فیلم رو شروع میکنن بارون میگیره. اینو مثلا تو این کتابچه چاپ شد، کتابچه رو شاید دونه ای ستوان بیشتر براش تموم شده بود، ولی این کتابچه رو به هر بلیتی که هر کی می‌خرید یه دونه از این کتابچه بهش می‌دادن. سر فیلم غریبه و مهر بیزایی هم یه جلسه یه جایی رو ما رو دعوت کرده بودن و اونجا گفتن چرا آقای بیزایی باید فیلم بسازی که ما نمی‌فهمیم؟ گفتم انشاءالله 40 سال دیگه 50 سال دیگه می‌فهمیم. الان چه مصاحبه‌هایی با من میشه تلفنی که سوال می‌کنن راجع به غریبه و مهر، راجع به هر فیلمی که بیزایی چی میخواد بگه. خب بیزایی به کس توضیح نمیده، بیزایی فیلم میسازه که تماشاچیش بفهمه، نمیفهمن دیگه تقصیر بیزایی نیست. این فیلم ابراهیم گلستان بود. فیلم ابراهیم گلستان حرف من رسید.
امکان همکاری با گلستان دیگه پدید نیامد. اینو دارم میپرسم به خاطر اینکه شما بعدش با پرویز صیاد اون صمد و قالیچه حضرت سلیمان رو در حقیقت یا سلیمان رو کار میکنید و خب بعدش اسرار گنج دره جنی دوباره اونجا هم حالا گورستان و صیاد خطشون به هم یک تقاطع پیدا میکنه. برام جالبه دیگه امکانش پیش نیومدش که بخواید با گلستان کار کنید. حتی خب گلستان هم کم کار کردش، یه فیلم بیشتر بعد از اون به هر حال باش مستند کار میکرد و دیگه امکانش هم فکر نمیکنم دیگه فیلم دیگه ای هم پدید اومد. ولی خب ایده ای چیزی مطرح بشه، صحبتی بشه، چیزی قرار نبود دیگه کار کنید؟
والا من از ابتدا با پرویز صیاد خیلی دوست بودیم با هم دیگه، قبل از این که حتی فیلم بسازه، قبل از این که حتی تو عروسیشون اینا من بودم و خیلی با هم دوست بودیم. خیلی.
شما کجا با هم دوست شده بودی؟ اصلا از چه طریقه با هم دوست شده بودی؟
از همین طریق تئاتر. این آقای صیاد، من خرمشهر که بودم توی روزنامه ها توی مجلات راجع به فیلم و انجزای وقتا نظریاتی میدادم اینوشت و میخوندم مقالاتشو، همیشه میخوندم میشناختمش. یه نمایشنامه هم قبلا نوشته بود به نام تلس که این نمایشنامه رو ما خرمشهر در آبادان توی تلویزیون اجرا کردیم بدونی که من صیاد بشناسم. وقتی که اومدم تهران و اومدم هنرپیشه شدم، خب اونجا با صیاد آشنا شدیم و خیلی به هم گرم شدیم. من خیلی دوستش داشتم، الان هم دوستش دارم. اما از نوع کارش، وقتی که قالیچه حضرت سلیمان رو بازی کردیم، اون موقع برنامه های تلویزیونی هم داشت به نام سرکارستوار و نمیدونم فلاینا از این چیزا که من اصلا نگاه نمیکردم، خوشم نمیاد. برای که پرویز کاردان اولین بار سرکارستوار نوشت، تو لندن نوشته بود، بعدش آورد تهران و منو به عنوان سرکارستوار انتخاب کرد. ما شروع کردیم کار کردن به عنوان یه تئاتر، یه شب به اصطلاح تلویزیونی بره رو صحنه. و بعدش گویا صیاد و پوربخش و یه همچیزایی اینا تیز کرده بودن، کاردان گفته بودن که این میشه باش سریال ساخت و میشه ما درآمد اون بره بالا. این بود که اومدن نمایشنامه از ما گرفتن و نذاشتن من اجرا بکنم و اونم خیلی هم خوشحال. من هرچی برام پیش اومد خوب بود، هرچی که اول فکر میکردم ناراحت میشم. بعد شروع کردن اونا خودشون سریال ساختن. من سر فیلم صمد و قالیچه هر کاری صیاد از خودش اگه بپرسین، هر کاری تو اجرا بعدش ادامه داد و چیز کرد، کارهای اولش رو با من انجام داد. اولین تئاتر و تلویزیونیش رو من نشه کردم براش. عرضم به خدمت شما هر چیزی که تو زندگیش اتفاق افتاد من کار کردم باش. اولین فیلمش هم قالیچه حضرت سلیمان بود که من باش کار کردم. به همین جور دوستی رو باش ادامه دادم. اما وقتی که من بهش گفتم که چون اینا بچه های تلویزیون سریال بازی کنن و شناخته از شدن، من تو فیلم تو به خاطر دوستی با تو کار میکنم، اما منو فدای اونا نکنی ها، خیلی ناراحت شد. گفت فرید خوشم نیمد از این حرفه، تو فکر میکنی من چه کاری میکنم؟ گفتم نه، دارم بهت میگم که نگن که این که کسی نیست، مطرح نیست، من هنرشه تئاتر بودم، هنرشه چیز بودم اینا، و اونا خب تلویزیون مشهور بودن. وقتی که فیلم آورد اصلا ناراحت شده، من گفتم تو منو فدای اینا نکنی. وقتی اومد دیدم که زکی اسما رو برداشته به صورت الف با مینویسه نوشته، منم که فه هستم شدم آخرین نفرا. گفتم داشتیم یه همچین چیزی؟ گفت نمیشه آخه اینا نمیدونم فلان. گفتم من تو یه قراری داشتم، میتونستی؟ من میگی نه نمیتونم بکنم. منم بازی نمیکردم، دوستیمونم با هم دیگه ادامه داشت. در نتیجه سر این بعد از چیز من بهش گفتم من دیگه با تو کار نمیکنم. سر خیلی فیلماش هی اومد گفت خیلی خوب تلافی میکنم، بیا اینو برای من بازی کن. گفتم نه نمیکنم، من فقط یه کار با صیاد کردم، اونم قالیچه حضرت سلیمان بود.
شما نقش منفی هستین دیگه توی قالیچه سلیمان دیگه، درسته؟ جز آدم بدای فیلم به حساب میایین دیگه، دارید؟
من نقش یک پروفسور تو آلمان به پروفسور قالیشناس هستم و پیدا کردم که یک جفت قالیچه عتیقه‌ای هست که مشابه نداره. در نتیجه رد به اینا رو پیدا میکنم تو ایران، این توی سناریوه، و میام توی ایران یه در انتخاب میکنم و اینا رو بهشون میگم که طبق نقشه من برن بگردن دهاتهای مختلف و این چیزی که من برم بهشون میگم پیدا کنم به عنوان یک پروفسور قالی شناس. اما وقتی فیلم رو شروع کرد ساختن هی تغییرش داد، ما شدیم یه دوز قالی.
این ناراحت نمیشدی شما؟ یعنی اعتراض نمی کردید؟ یعنی خب یه نقش اولیه براتون
من چه میدونستم اینه داره میخواد اینا. خب تهیه کنندم داشت فیلم دیگه، تهیه کنندم گفته بود که اونای دیگه رو ولش کن، نقش خودتو بچسب، نقش صمد مردم. بهترین تماشاچی های سینمای ایران این ماشین پاهایی بودن که تو خیابونا میمدن شیشه ماشین تو پاک میکردن. یارو تهیه کننده میگفت اینا این فیلم رو ببینن خوششون بیاد، فیلم بهترین فروش رو میکنه. ما توی همچه مملکتی زندگی میکردیم عزیز من، چه کار کنیم دیگه؟ اینه دیگه تمام این درخوری ها با هم دیگه گفتن نه تو که میدونی من نظرم این هست که فیلم های معنیدار، تئاتر معنیدار، نمیدونم اون چیزی که میخواد رهبری بکنه و ما رو بشناسونه به اونا اجرا کنیم. نمیدونم چی آخه این چی شد، ما شدیم یه دوست، ما شدیم رئیس دوزا. من نقش منفی به اون صورت بازی نکرد. من مثلا توی رگبارد درسته چیزو میزنمش آقای حکمتی رو، ولی منفی نیستم. اگر دقت بکنیم به دیالوگا، من یه دختری رو با مادرش، با پسرش، با برادرش پناه دادم توی یه خونه زندگی بکنن، مرتب دارم غذا بهشون میرسونم، مرتب دارم چی. خواهشم از دختری اینه که بیا با من ازدواج کن، یعنی نامزدم اونه. اون وقت این مردیکه ای که خونه برش پیدا کرده بود، البته معنای زیر این قضیه هست، بدون این که چیز بکنم میام و میاد میگه با من عروسی کن. این وقتی به گوش ما میرسید با همون بچه هایی که بالای درخت موقع اعتراف قضیه نشون میده به ازایی به قشنگی، اینا خیال میکنن که ما اومدیم اینو. من نه نمیزدمش، تنبیه باید بشه. کسی که این همه محبت کرده بهش، این که مدرسه شغل براش پیدا کرده، همه این کارا رو کرده، حالا اومده نامزد اینم میخواد قاب بزنه. صحنه شاید اینجوریه، شاید من یه مقدار شاید خشن بازی کردم نمیدونم، ولی من منفی نیستم. تو هیچ اون فیلم چیز رو فراموش کنید، فیلم کیمیایی رو فراموش کنید.
خب یه خود در مورد کیمیایی صحبت کنید. بلوچ چی بود؟ بلوچ قصه
اصلاً صحبتی
دوست نداری صحبت کنید؟
من صحبتی در مورد کیمیایی ندارم. اینا در حقیقت میگم خیلی از چیزهای فیلم ها من تهیه کننده ها من انتخاب میکردن نقش مقابل فلان هنرمند من بازی کنم. خب من قبول میکردم برای که منم میواد زندگی میکردم، منم میخواستم اسمم در بره، ولی خود هنرمند اصلی میمدن و میگفتن که نه اینو عوضش کن، مثلا شیراندامی رو بزن، برای که فکر میکردن ما بالاخره بیایم از نظر اجرای نقش واقعا شد تعمق داشته باشه اجرای من. هیچی. و اما کیمیایی چنان به اصرار اومد این نقش متجاوز توی این فیلمش داد به من، خواسته بهروز رسوخی بود. بهروز رسوخی خب هنرمند خوبی بود، نمیگم بد بود، ولی میخواست بگه که با یه نقش کنار آشغال متجاوز بیای اجرا کنی در مقابلش بگه من برترم، من بالاترم. من اجرا نکردم خیلی چیز دارم به هر حال. حالا
خاطره خوشی از اون فیلم ندارید اصلا؟ نه
ابدا ابدا.
برای همینم دیگه پس ادامه پیدا نکردش. میدونید چرا اینو میپرسم آقای فرید؟ ببینید این فیزیک شما، حالت صورتتون، حالا تو اون فیلم ها که فن بیان نبوده چون دوبله بوده، ولی خب شما دیگه بعدن همین تسلطتون رو بیان و اینا میتونست تو فیلم های دیگه کیمیایی هم بیادش، میدونید؟ یعنی از اون چیزایی بوده که میتونسته با خودش بیاره، ولی مثل این که همین تجربه چیزی بود که شما فکر میکنم دیگه گفتید مرا به خیر و شما رو به سلامت. درست من فکر میکنم؟ چون میگم مثلا شما میتونستید یکی از بازیگرهای فیلمای کیمیایی باشین، حالا شاید میتونستین حالا تطبیق پیدا کنید با اون جهان به عنوان یه بازیگر، ولی مثل این که بلوچ تجربه خوشایندی ابدا نبود برای شما.
ابدا ابدا نه، اصلا خوشم نیامد.
خب بعدش هم که حالا کارتون با آقای ابراهیمی هستش که صدای صحرا، که البته گویا اون پروژه هم که چون دوباره به خاطر همین فیزیک و حضور و اینا میتونستین در آتش بدون دود هم باشین که گویا قبول نکردین، درسته؟
بله.
چرا این قصه چجوری شدش؟ اینم توضیح بدین که قصه این چجوری بوده.
الان تو تمام حرفای من متکیه کلام من روی صداقته، درسته جناب صرف‌الزاده؟
بله.
صداقت وقتی که نیست، من 2 سال برای این که صدای صحرا رو میخواست خودش نادر ابراهیمی کارگردانی کنه 2 سال وقت براش گذاشتم. حالا براتون تعریف میکنم، تو اداره تئاتر نشسته بودم، من کتابای نادر ابراهیمی رو همیشه خریده بودم میخوندم، اما خودش رو نمیشناختم. یه دفعه با یه جوان دیگه ای اومد تو اداره تئاتر، اومد تو آفیس من و گفت که آقای فرید شما منو میشناسین؟ گفتم نه. گفت من نادر ابراهیمی. بابا خوشوقتم، کتاباتونو خوندم اما افتخار آشنایی با خودتون رو نداشتم. بفرمایید بشینید. نشستم تو آفیسم و اینا رو گفت که من شما رو انتخاب کردم توی سناریویی به نام صدای صحرا که نوشتم شما بازی کنید نقش اصلی رو، نقش کت خدا رو شما بازی کنید. من خیلی خوب، ولی میخوام خودم کارگردانی کنم. گفتم میتونید کارگردانی کنید؟ تهیه کننده ها کاری ندارن که شما کی هستید و چی کاره هستید، شما باید بهشون ثابت بکنید که میتونید کارگردانی کنید. گفت که حالا شما اگه من معرفی کنید میکنن این کارو. من سراغ هر کی رفتم، هر تهیه کننده ای، واقعا 2 سال این قضیه برای اثبات اینکه این میتونه کارگردانی کنه. یه فیلم قبلا تهیه کرده بود به نام از کوه نوردی و فلان، بسیار مزخرف. اینو این علی عباسی حاضر شد این فیلمو ببینه، اگر دید شعور ساختن توش هست ادامه بده باش. اینو نگاه کرد، خودش برگشت من نگاه کرد گفت خوشتون اومد؟ این صحنه فیلمو دیدین؟ هیچ حقیقتی درش دیدید؟ گفتم نه. به هر حال بعد بالاخره یه فیلم بردار پیدا کرد، من یکی دیگر رو پیدا کردم و یکی از این کارگردان ها رو بهش هم پیشنهاد دادم. آقا تو بیا سناریو تو بده، به عنوان سناریو نویس نقش کمک کارگردانم بازی کن، مشاور کارگردان باش. بعد شناخته که شدی اون وقت میای کم کم فیلمم شروع میکنی. قبول کرده بود اینجوری، ولی اومدن یه فیلم بردار پیدا کرد، فیلم برداره به تهیه کننده قول داد من فیلمت ارزون تموم میکنم برات، رفت نمیدونم ساخت و پاک کرده با یه عده یا فلان حرفا، بعدم مسک کردن تهیه کننده رو، بعدم گفتن که آقا بیاد خودش کار، یارو فیلم برداره گفته بود من که فیلم بردارم میشناسی که منو، خب من کنترل میکنم فیلمو، نمیذارم خراب بشه، نمیذارم صحنه غلط بشه. تهیه کننده گفته بود باشه. فرداش خشمش تو نه همون شب مستانه امضا رو گرفته بودن ازش. به هر حال حالا که اینجوری شد برگشت گفت که نقش اصلی من، منوچهر احمدی نقش جوان فیلم که یکی از تهیه کننده ها افتاد اگه به روزی قبول کنه بیاد بازی کنه، من چیز اون نه، من از بچگی به این قول دادم که در هنرپیشه سینماش کنم. یعنی بچه اومدی سراغ من، دو سال تو وقت منو گرفتی، حالا اصلا خوشم نه. به هر حال بعدم رفتیم فیلمو بازی کردم براشون، قرارداد بسته بودم، رفتم فیلمو براش بازی کردم، هی گفت نه نور نداشت نه چیز نداشت، حالا این صحنه رو نمیگیریم، یک فیلم مزخرفی از آب در اومد دیگه، اینا رو آدم پیش بینی که نمیتونه بکنه که. به هر حال عزیزم آقای صرافی زاده خیلی بلا سر ما اومده، الان من در آرامشم، در آرامش و افتخار این که هنوز بعد از 40 سال یه دی با من تماس میگیرن راه صحبت میکنن، ولی یه چیزایی هم دوست ندارم یادم بیاد.
خب بس من نمیخوام، آره دلم نمیخواد خاطرات بعد و یاد شما بیارم و اینا. برحال ما فهرستی که داریم اینه: میراث من جنون با آقای فخیمزاده، پرواز در قفس حبیب کاوش، چریکه تارا، زن و زمین یا خوش غیرت پرویز نوری، کلاغ، شیر خفته محمود کوشان، میراث عبدالله قیابی، بلوچ که گفتین تمایل ندارین صحبت کنید، صمد رو هم توضیح دادید برای ما، صمد قالیچه سلیمون با پرویز صیاد، تجاوز حمید مصداقی و شروعش هم که خشت و آینه است. نمیدونم، فکر نمیکنم خیلی دوست داشته باشین در این فیلم ها رو، خودمون خیلی بعضا دوست نداریم غیر از کار آقای بیضایی دیگه، درسته؟
خب یه چیزایی همینجور آدم یه کاری رو انجام بده، چیزایی هست که نمیخواد دیگه ادامه بده. مثلا تجاوز یه فیلمی بوده که خود اون کسی هم که کارگردانی اصلا اون فیلم نمایش داده نشد، یعنی اون موقع 300-400 هزار تومان خرج شده بود که این فیلمو بسازه، پدرش این پولو داد به تهیه کننده و فیلمو گرفت که اصلا فیلم نره روی اکران، چون این آقایی که کارگردانی کرده بود کارگردان تلویزیونی بود و خوشش نمیمد این فیلم بره روی صحنه، اون اصلا نمایش داده نشد. یه چیزای رجوعش آدم حرف نمیزنه، یه چیزایی ساخته نشده برای اینکه راجبش حرف بزنن. این چیزایی که من گفتم به خاطر سوالاتی بوده که همیشه از من شده و من یادآوری کرده که این کارم کردم، اما هر فیلمی رو نمیشه راجبش حرف زن.
میراث من جنون با آقای فخیم‌زاده آخرین فیلمیه که بکنم تو ایران قبل از اومدنتون کار کردین، سال 1960.
بله میراث من جنون در حقیقت این آقای فیلم بردارش با فخیم‌زاده با هم شریکی سرمایه گذاری کرده بودن گویا، و این آقای فیلم بردار اراده داشت به من با پیشنهاد اون رضا بانکی، این اومد سراغ من، از من دعوت کرد که بیام این فیلم رو کار کنم. منم تصمیم گرفته بودم بیام از ایران بیرون، من نیاز به پول داشتم، ما صدا برداری شریکه تارا رو که تموم کردیم من اومدم سر فیلم اینا. توی این فیلم من میشناختم فخیم‌زاده رو ولی هیچ وقت باش تماس نداشتم. من وقتی رفتم سر این فیلم دیدم این پسر چه جوانه با استعداد و خوبیست و چقدر صمیمی بدون اینکه یک ذره حسادت نسبت به کسی داشته باشه. شما اگر توی تئاتری یا توی فیلمی خیلی خوب بازی میکردی کارگردان هم به تصویر میکرد. واقعیت میگم، اگر من یه کارگردانی رو که الان شهرت زیاد هم داره میگم راجع به فیلمش نمیخوام حرف بزنم، برای که با آدم حسادت میکرد. من دوست نداشتم این کارو، ولی خب تو نمیدونی من این از آقای فخیم‌زاده چقدر دوستش داشتم و چقدر خوشم اومد. اگر با دقت نگاه کنید بازی منم تو اون بین یه هنرمند و یه وکیل نمیتونی بگی وکیلا بهتره. من نقش این وکیل رو واقعا وکیل بازی کرد و این چیزی بود که خود فخیم‌زاده و بانکی هم گفتن. یعنی بانکی مرتب من دست درست کردن رو تبریک میگفت، میگفت تو چقدر قشنگ بازی میکنی.
خدا رو شکر این یکی خیلی دلازردگی نداشته براتون، که بعدش چه قبلشون بعضی از این فیلمایی که شما گفتین همشون یه چیزی توش بوده خیلی همچین شما رو ناراحت کرده برحال، یعنی اصلا زدتون کرده کلا.
نه همه چیز، ولی اصولا نمیدونم، من یه آدم بودم که شاید میتونستم دلها رو بشناسم.
اومد از در غیب رسید. آی پسر گلالی، کجایی پسر؟ بیا منو نجات بده. آی خدا جونم مردم،
طوری شده هر
شدم.
خدا کیسه اینگاره تو نکن هر با.
آی مردی که بی وجدان اومده بود منو به قناره بکشه، من دیگه رخت خوابی شدم. بی وجدان میاد نمک آدمو میخوره اون وقت؟ امروز روز که خوبی به کسی نیمده که. من این بی صفت کدبسته تحویل آگاهیش میدم، میدم دهنشو با سر پر کنن، میدم درسته بذارنش جلو توپ. این مردی که جرنبا رو دیدی؟
مگه آقای فومنی نبودن؟
مواظبش باش.
تو پس ارباب سلامتی خیال مسافرت داریم.
آره دیگه آسایش برام نمونده گلالی، همه به این دروغ میگن، همه به این نارو میزنن، زنم، دخترم، پسرم، جوجه هایی که با دست خودم پرورش دادم. کلالی دیگه تو این دنیای دون چه چیزه با حرمتی باقی بوده؟
ارباب شما دارین گریه میکنین؟
من فقط تو را دارم گلالی، فقط تو این که زبونه منو میفهمی.
ما نمک پرورده این ارباب.
تو جوهر داری، تو آدمی، تو بوی ماهی میدی.
ما خاک پای شماییم ارباب.
گلالی
بله
همی الان میری دکون، 20 ماهی به اضافه 80 تا اشبال رود صندوق میزنی تا فردا صبح ترتیبشو بدن.
ولی ارباب این شب شنبه ایه، من مقصد یه سینما برم، میدونی دارن یه فیلم هندی میرم.
قابل رکونم میاری پایین. اگه دوتا اشبالان فردا علا واسه کت خدای پس فدره سوقات نبرم که تو درده منو به کونه سگ میزنه. حالا حسابشو برس، سفالای خونه تعمیر میخواد، اشراف تالار مورد تجاوزه، ایناست داداش. روشن شد؟
بله ارباب بله.
آفرین.
ببینید شما دوتا مسیر متفاوتی رو دارید همزمان طی می‌کنید. آن چیزی که داره در تئاتر رخ میده وقتی که کارتون مثلا به چخوف هستش، وقتی که من البته از چند تا از بازیگرای دیگه هم پرسیدم، گویا مسیر تئاتر از آن چیزی که داشته روی پرده رخ میداده متفاوت بوده. البته اینو نمیشه با قطعیت گفت. ببینید همون زمان توی سینمای ایران خب بهرام بیضایی هست، علی حاتمی هست، سهراب شهید ثالث هست، ابراهیم گلستان هست. البته اینا غالب نیستن، صدای غالب چیز دیگه ایست که شما فرمودید، جایی که داره یواش یواش غالب میشه با یه نگاه شاید مبتذل به زیستن یا خواست مبتذل از سینما. ولی خب اون بر تو مسیر تئاتر شما دارید مثلا آثار روز، آثار متفکران، نمایشنامه نویسای معتبر، حتی داخلی خارجی رو دارین اجرا میکنید. حس میکردید یک فاصله معناداری واقعا بین سینمای ما و تئاتر ما اون زمان شکل گرفته بود؟
خب به همین دلیلم یه دهی که اومدن کار ببینید فرهنگ و هنرم اونم یه نظراتی داشت، یعنی از بس توقیف فیلم زیاد شده بود تصمیم گرفت اجازه بده یه سری کارگردانه کار بکنن. جشن هنرم پیش اومده بود، به جشن سینمایی درست شده بود، این حرفا اینا بیان مطرح بشن تو خارج. این بود که گذاشتن مثلا مهرجویی فیلم بسازه، گذاشتن که گلستان فیلم، گلستان که گفتم با خرج خودش و با سرمایه خودش و با ثروت خودش فیلم رو ساخته بود، ولی کلن وقتی که اینا اومدن توی کار و اومدن جلو، درست مثل این بود که یه نمایشنامه رو برای صحنه از آدم میخوان بیاد اجرا کنه. من وقتی ابراهیم گلستان شروع کرد، من همینجور نشسته بودم تمرین میکردم، دستم رو پیشونیم بود، داشتم همینجور فکر میکردم و دیالوگامو با خودم میگفتم. اومد جلو با من چه وقتی صحنه رو میگیریم دستت همینجا باشه، چیزی هم نبود، اون کاری کردیم صحنه رو گرفت. صحنه هم زیاد تکرار نشد، اگه هاشمی گفته تکرار میشد هاشمی رو زیاد تکرار میکردن، برای که هاشمی اصولا حرف زدنش و حرکت کردنش و خب صدای خودش هم بوده اینا دیگه. هاشمی بعدش چند دفعه اومد سراغ من، فیلم میخوام بسازم بیا کار کن. نه، من هاشمی رو هنرپیشه نمیدیدم، ابراهیم گلستان هم به عنوان هنرپیشه انتخابش نکرده بود، به عنوان یه آدم راننده تاکسی سطحی. تاجی احمدی در مقابلش خوب بود زنه، ولی اون نه، هیچ وقت بعد از اون گل نکرد به عنوان هنرپیشه. یک دو نفر سرمایه گذاشتن براش ولی خوب نشد. نه نشد.
به نظر شما فاصله معناداری بین تئاتر و سینما خودتون احساس میکردید به عنوان بازیگر؟ احساس میکردید دارین در دو جهان مختلف تنفس میکنید؟
نه، تا هیچ وقت حس نکردم دو جهان متفاوت. داره، ولی انتخاب کرده بودم که چه بکنم. من از نظر فن بیان و از نظر اوج صدا برای تئاتر خوب بودم، اما وقتی میرفتم فیلم بازی میکردم داد نمیکم، چیز نمیکم، اون اوج رو به کار نمیبردم، برای سینما اجرای معمولی داشتم، من تفاوت رو رعایت میکردم، میدونستم. من خب فیلم هم من بیشتر با بیزایی کار کردم، اونای دیگر که کار کردم خب خونه خریده بودم، باید قسط خونه رو میدادم، باید چیز میکردم، با یه عده هم باید کار میکردم پول بسازم. من تو فیلم های بیزایی زیاد، مثلا رگبار، من پولی نگرفتم، هیچ کس پولی نگرفت، رگبار با بدبختی ساخته شد. بعدها به تهیه کننده گفتم من یه خونه خریدم، یه مقدار بدهکارم اینا، این پول رگبار ما رو میتونی کم کم به ما بدی یا نه؟ اونم یه چیزایی به من داد. غریبه اومه نه، دستمزدمو گرفتم، اما غریبه اومه میدونین چقدر وقت گرفت؟ همش چون میخواستیم همیشه هوا مهالود باشه و هوا نمیدونم زمستونی باشه و خب نمیشد، بارون نمیشد. کلاغ مثلا از هنرشه مردش زیاد خوشم نمیمد،
پرورش دیگه، درسته آقای پرورش بود،
من نه زیاد چیز خوبی هم نداشت.
خب حالا آقای فرید، ما در مورد بیضایی میگم باید به صورت کامل از یه جهت دیگه صحبت کنیم. در ایران تنگستان رو میفرمایید چگونه شدش که اون کار برات رفتین تلویزیون دیگه؟ در ایران تنگستان چگونه پیشنهاد شد به شما؟
یه دفعه تلفن کردم به من گفتن که یه نقش فرمانده داریم، یه چیزی داریم، نمیدونم یادم نیست زیاد، یه روز یا دو روز فیلمبرداری داشتم، یک وعده، یعنی تو سریال کار نکردم، من یه صحنه این آدم نقش داشت، من فقط باشون تهی کردم که اسمم باید بیاد اول، که به عنوان هنرمند میهمان اسمم اول بود و اجرا کردم و بعدم تموم شد. حسابش فکر نکردم که اینم با گفتم یه وقتای یه پولایی هم لازمه برای زندگی. یه وقتی یکی رد میکرده میگفتی من دیگه کار نمیکنم باد، یا من این فیلم رو بازی نمیکنم، طرف دیگه سراغ نمیمد. مثلا یک فیلم کلاغ یه تهیه کننده بود که خودش هم کارگردانی میکرد، اسم نمیبرم، این منو خبر کرد گفت که من یه فیلم دارم میخوام بیام تو، چنان این فیلمه رو میاد رو سینش میشینه، بعد نمیدونم اینجوری میکنه سیگارش رو دست اون کامون. من از این نقشه منفی اینجوری تا حالا بازی نکردم واقعا. حالا شما گفتین من نقشه منفی هستم، اون نقشه منفی نیستم، من شاید آدم خشنی باشم به عنوان صدای من ریکل من، ولی یه قدرتمند رو نشون بدم، جلال فلان اسمش بود نمیدونم، من اون نیستم، نه
جلال پیشوایان،
جلال پیشوایان آره خوب بود، اما اون نیست، من نیستم، من اون نقش منفی به اون صورت نیستم، من نقش منفی رو اگه بازی میکنم میخوام یه حقیقت برسم. مثلا فیلم رگبار معنایی که زیرش هست در حقیقت زمانیست که به اصطلاح یک سواد دانش اومد توی مردم. قبل از اون جاهلای محله بودن که هر کسی رو حفظ میکردن، تمام خانواده رو حفظ میکردن. بعد یه دفعه سواد که اومد وسط هم نگرانی ایجاد کردن چون فکرشون فرق میکنن. ولی خب خیلی تماشه چیا، من 20 تا 25 تا تورا سناریو به من دادن خوندم بعد از رگبار، که بالا به عنوان یه قالی فروش، به عنوان یه قصاب، قصاب که بودم، هر چیزی که شما فکر کنید تهیه کنند. یه عده‌ای فیلم نام نوشته بودن، اومده بودن به یه کارگردان که اومدن سراغ من که بیای نقش رو بازی کن. گفتم آخه که چی، آخه چی میخواد بگه؟ یه قالی فروش که با دختر مثلا محلشون فقیر این زیر نظر خودش گرفته، نگم همونو تقدیر کردونم به اینو ادیگه ای. اینا رو من رد میکردم، بازی نمیکردم. من هرچی رد میکردم بعدش دیگه سراغ من نمیمدم. این آقا همینجور تو فیلم کلا، این وقتی به ایزایی رفته بود گفته بود که فلانی هم بازی میکنه، قراردادشو بدید امضا کنه، گفته بود من با فرید کار نمیکنم. بود چرا؟ گفته با من حاضر نشده کار کنم، منم باش کار نمیکنم. بعد به ایزایی اومده من گفت چکار کنم الان؟ گفتم تو فیلمتو بگی چکار بکنی؟ من همجوری بازی کردم برای به ایزایی. از بهرام هیچ توقعی نداشتم، هر نقشی رو به من میداد، من دو خط بود، سر تا سر فیلم بود، هر چی بود بازی کردم. بعضیاشم نشد، بعضیاشم اجازه ندادن، بعضیاشم رقابت کردن با من، من رو گذاشتن کنار. خیلی خوب، یعنی هر چی برام پیش اومد خوب بوده، قربونت برم. هر چی.
چند تا کار تئاتر تلویزیونی داشتین و اینا؟ چون ما فهرست تئاترایی که داریم، حالا چیزایی که تو اینترنت بوده یه دونه حالا اینا رو که من الان دارم میگم اینا بود، تئاتر اسب سفید با آقای رکن‌الدین خسروی، خانم جمیله شیخی و اسماعیل داورفر و فخری خوروش بودن. بعد دوباره دریا روندگان با خانم تعییدی کار کردن، اون شکوه نجم‌آبادی و دوباره جمیله شیخی. آتشکده رو با کارگردانی آقای علی نصیریان، نوشته پرویز صیاد و با حضور خانم شهابی و فرزانه تعییدی. دوباره در جزیره غریب با داوود رشیدی، اینجا حالا اسم کارگردان رو نزده، خانم تعییدی دوباره و آقای کشاورز هم حضور داشتن. کلبه ای در جنگل، آقای رکن‌الدین خسروی کارگردان بودن، جمشید مشایخی، داورفر، جمیله شیخی، اسماعیل مهرابی. خب اولین کار آقای بیضایی تئاتر عروسک هاست که فکر کنم نقش پهلوان رو هم دارم. من فکر کنم یه عکسی از اونم دیدم. دیکتو زاویه مال غلام حسین ساعدی، داوود رشیدی کارگردانه. و اینا حتما چند وقت پیشم یه کار دیگه دیدم، ارسی ایرانی، اونم دیدم که اون دیگه بود. یعنی ما دیگه تئاتر مثلا داره یه سری از این تئاتر فکر کنم از آرشیو صدا سیما اومده بیرون، اینا به هر حال ضبط شده دیگه، حالا پخش می‌شده. بله،
بعضی از نمایشنامه‌هایی که من کار کردم همون یک بار شبی که پخش می‌کردن نشستم نگاه کردم، خیلی هاش خب از ذهنم رفته بیرون. ولی ارسیه ایرانی خاطره‌ای که ازش دارم، اکبر رادی نویسندش بود. اکبر رادی اجازه نمیداد هر کس نمایشنامه‌هاش رو کار کنه. قبل از اینکه اداره تئاتر به وجود بیاد، هنرهای دراماتیک، یه چند تا ارمنی بودن اینا که اون موقع تئاتر دست می‌گرفتن. اکبر رادی هم خیلی جوان بود اون موقع، این نمایشنامه رو گویا ازش گرفته بودن و کار کرده بودن. وقتی که محمود محمد یوسف کارگردان تلویزیونی بود، یعنی تصویرها رو دکوپاژ می‌کرد، این دانشگاه رو دید، اومد برای اینکه تز دانشگاهش رو به اصطلاح اجرا کنه، اومد با اکبر رادی صحبت کرده بود این نمایشنامه رو به عنوان تز خودش کار کنه. اکبر رادی گفته بود من باید بیام ببینم تمرین رو و اجازه بدم، اگر خوشم اومد اجازه بدم. اکبر رادی با خانمش با هم میگردن سر تمرین ما تهران. وقتی یه تمرین تماشا کرد خیلی به من دقت داشت. آخرش وقتی نمایش تموم شد برگشت گفت این بهترین اجرایی است که از این نمایشنامه شده. گفت قبلا سه بار این نمایشنامه اجرا شده به وسیله گروه هنرهای ملی و فلان چیزا. ولی الان عیناً همون چیزیست که من میخوام و خیلی به من دست داد و تشکر کرد و ما رفتیم یه تلویزیون ضبط کرد. بعدش روزنه آبی اون اجرای خوبی نبود از نظر این خانومای نمایشنامه یواشکی رفته بودن با محمود محمد یوسف تماس گرفته بودن ما چارقد سر نمی کنیم و ما چادر سر نمی کنیم و در حالی که دیالوگ نمایشنامه میگه دو تا دوست دختر اون یکی رو نگاه میکنه یه دفعه با سر باز برمیگرده میگه تام خیلی لوتی ها نگاه کن چرا هیچ وقت چادر تو سرت بر نمیده در حالی که اون چادر تو سرش نبود. این بود که دیگه ما دیگه نتونستیم با هم کار کنیم. صداقت از وسط اون یکی نمایشنامه رو همه به من توجه داشتن اگر راهنمایی میکردن به اون نمایشنامه قبول میکردن رضایت اکبر رادی برای همین. به هر حال خیلی نمایشنامه ها رو نمیشد من نمایشنامه هایی که اون موقع هنوز ضبط نمیشد اونا جزو کارهای اولینه که بارانساز و با خشم و گذشته بنگر رو یک بار اجرا شده هیچ وقتا نیده. من مثلا فیلم میراث من جنون رو هفته پیش با خانومم نشستیم رو تلویزیون تماشا کردیم. آترا جایی ثبت نشده اینه که نمیشه دقیقا راجبشون صحبت کرد.
حالا کار با آقای رکن‌الدین خسروی چطور بوده؟ چون مجموعی از کارهای شما هم ایشون کارگردانی کردن. یه مقدار از آقای خسروی برام میگی؟
آقای خسروی هم از کارگردانای اولیه اداره هنر دراماتیک بود. آقای خسروی بوده دیلمقانی. ما هم که تازه وارد تو اداره بودیم اینا هر تئاتری دست می‌گرفتن چیز می‌کردن. رکن‌الدین خسروی یه نمایشنامه‌اش یادمه که بردیم کنت شهرستان هم اجرا کردیم. خواستگاری چخوف رو یه کسی دیگه تو تلویزیون بازی کرده بود مثل اینکه کاردان بازی کرده بود ولی من به حالت بسیار متفاوتی این نقش اجرا کردم. جوری شده بود که وقتی که ما میمدیم بریم تو خوابگاهمون تماشاچی های بیرون داشتن دیالوگ ها رو همجور بلند 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 میگفتن به هم دیگه و قهقه میخندیدن. این خواستگاری اجرای خیلی قشنگی شد توی شهرستانهای مختلف و یکی از کارهای خوبی بود که من و جمیله با هم دیدیم. خود خسروی هم نقش پدر عروس رو بازی میکرد، پدر جمیله شیخی، ریشه روسی گذاشته بود و اینا. ولی خب آدم یادش نمیمونه همه اینا، برای آدم نگاه میکنه. ولی تئاتر یه بار اجرا شده و تموم شده رفته.
کاش میدونستم تو اون کلت چیه.
تو کلم فقط خودم هم.
اگه یه جو مسئولیت سرت میشد هر لقمه که تو این خونه میخوردی بیخی گلوتو میگرفت.
شما سرتون میشه؟
چی میخوای بگی تو؟
اصلا بل کنی
میدونی که من مرتب میرم قم.
قم؟
بله.
الان دو ساله که شب در میون میای این خونه.
انگار تو یه چیزایی میخوای بگی مردک. بگو میخوام با من صاف باشی.
اینا حتی آقا بالا میدونه.
چی رو میدونه؟ آقا بالا چی رو میدونه؟
که شما یه دختر بی سر و پا رو نشوندین.
اون دختری که گفتی بی سر و پا نیست. یه دفعه دیگه هم از این غلط ها بکنی اون پوزت رو خورد میکنن
به پیغمبر.
من مثل ولگردی نکردم که آرام بشه. نه، من مطابق دستور اون رفتار کردم. بله خب تا حالا اسم اینه چی میذاری؟ اون یه کلفت بی چنگ و مشتی بود که انداخته بودن این سر کوچه. من درست به موقع رسیدم و الا رفته بود. من از اون زن یه بچه دارم جلیل. اون بچه برادر توه، هیچ کاریشم نمیشه کرد. من نمیتونم دختره رو با یه بچه شیر خوره ولش کنم سر کوچه. نمیتونم. خیلی خب حالا من یه کاری کردم، گیرم که در از کار خوبی نکردم، اما اگر گناهی هم کرده باشم بابا جون من مستحق سرزنش نیستم. اونم از طرف پسر خودم. تو نمیدونی این لاشه خون منو چقدر کثیف کرده که میاد جلو منو میگیره واسم تکلیف معین میکنه. جلیل
ول کن بابا.
چرا خودتو کنار میکشی؟ چرا با ما مثل بیگانه رفتار میکنی؟ به مگه تو مال این خونه نیستی؟ مگه با ما زیر یه سقف زندگی نمیکنی؟ به پس کو محبتت کو؟ کجا رفتی؟ بی شرف گو چوکو
آقا جمعه سنه کردی؟
سلام.
چند دفعه بهت بگم پاتو از اتاق این گدا گدوله ها بنداز؟
نکو چون این حرفا چی میزنی؟
یه دفعه بهت گفتم نرو بالا بگو، خیلی خوب دیگه.
نمیدونم چرا یه مدت یه پاتو کفش اینا کردی.
واسه اینکه آدمای بی خودی ان، گدان، تازه به دارون رسیدن.
پس من چی کار کنم؟ آدم به این مرغ هم آنس میگیره، چه برسه به آدم؟
خب ایشون خیاطی تو بکن.
نمیتونم.
من اون چرخ واسه این نگرفتم که اونجا بمونه زنگ بزنه، گرفتم باش کار کنی.
من نمیخوام که شما واسه چندرغاز مردم خراب کنم.
صحیح، خوبه.
آخه شما این
خیلی خب بس دیگه، خفه شو.
شما اون زمان که این اندازه داشتین کار تئاتر رو اینو انجام میدادین، خب خیلی از بازیگرهای تئاتر خودشون یواش یواش یه متنایی رو دوست دارن، یعنی علاقه پیدا میکنن که کارگردانی بکنن. هیچ وقت هوس کارگردانی تئاتر، حالا چه در تلویزیون چه روی صحنه، به سر شما افتاد اون زمان؟
بله، من اولین نمایشنامه که حمید سمندریان اجرا میکرد و بعد از من امتحان به عمل آورد، خیلی از این نمایشنامه خوشم اومد. غروب روزها آخر پاییز، ترجمه خود سمندریان هم.
بله، همون نویسنده غروب... دیگه نویسنده و بازپرسه. بله،
غروب روزهای آخر پاییز رو خیلی دوست داشتم که خودم بازی کنم و این بازی کردن برای من چیز بود که تفاوتی در خودم با اون اجرای قبلی میدیدم. در نتیجه از حمید سمندریان اجازه گرفتم، گفتم این نوشته تو، این کتاب رو اجازه میدی من کارگردانی کنم؟ گفت آره بکن. خب من اون موقع مهدی هاشمی برادر کوچکتر داشت، اون رو انتخاب کردم. توی نمایشنامه کار میکردم با سمندریان که من اونو ادامه ندادم، من اومدم کارگردانی این نمایشنامه و بعدم رفتم سر یکی از فیلمای بهرام بیضی. به هر حال این نمایشنامه رو، غروب روزهای آخر پاییز رو، اجازه گرفتم و خودم شروع کردم کار کردم. من و برادر هاشمی ما شروع کردیم کار کردن. تقریبا همه میزانسنا رو من داده بودم، تمام کارگردانی هم کرده بودم، همه خیلی خوب پیش میرفت. حمید سمندری اومد گفت فرید، گفتم من اینو خودم میخوام کارگردانی کنم. گفتم بک تو بیا این نمایشنامه‌ای که من دارم کار میکنم بیا ببین، اگر نقصی توش دیدی و اینا و همین تقریب اجرای منو قبول کردی، اسم کارگردان تو بذار رو کن. گفتم من نقش رو دوست دارم، خب اینو بازی کن. حمید سمندریان من بیش از نگاه کرد، گفت نه اجرات خیلی خوبه ولی کارگردان من. گفتم باش. در حقیقت من با دیالوگا و به اصطلاح اجرای خودم این نمایشنامه اجرا کردم، ولی کارای کارگردانیشو حمید سمندریان با تلویزیون و اینا که چقدر میدن و چیکار میکنن و فلان اینا، اون خودش انجام داد، من کاری نداشتم. من اجرای بسیار بسیار عالی از این نمایشنامه هنوز در خاطرم هست، من اینو اجرا کردم.
یه سریالی هست به اسم هزار و یک شب، به کارگردانی پرویز نوری، نویسندش هم پرویز دوایی هست. شما توی حضور داشتین، اسم شما هست اینجا، میخوام ببینم یادتون هست این سریالو.
همون اوائلش من به خاطر پرویز دوایی رفتم، ولی بعد رفت سر فیلم برداری متوجه شدم که اینا یه نمیخوام بگم، یه همکاری هایی توی چیزا پیش اومده اینا، و اومدم گفتم آقای دوایی من به نظرم میاد اینجور به نظر میاد از شما سوء استفاده شده. گفت من زخم معده دارم باید برم عمل کنم. این نوری اینا به من گفتن که تو یه سناریو بنویس، ما پول خوبی برات میگیم بری عمل کنی و چیزو کنی اینا. و من دیدم که خیلی دارن به این سریال کلک میزنن به چیزو اینا، که من برایشم اعتراض کردم و این اعتراض اینا ازش استفاده کردن و اینها کلاهی بزرگی سر ما گذاشتن.
بابا شما چقدر شما آسیب دیدید آقای فرید. من هرچی با تون بیشتر یعنی چیز میکنیم، این سینما و تئاتر، حالا تئاتر که نه، این سینما بیشتر از این که برای شما یه مقدار خوشحالی و نمیدونم خلاقیت و دوستی و اینا داشته باشه، بیشتر برای شما جدایی به همراه آورده. خیلی اذیتتون کردن و این خیلی من ناراحت میکنه، چون شما بیشتر چیزایی که صحبت میکنیم یه مقداری همیشه یه چیز حسی از ناراحتی و دلخوری و اینا هست برای شما همواره.
بله، ولی شاید به خاطر این بود که من احترام برای کارم قائل بودم. من بسیار برای این هنر ارزش قائلم. الان شما حساب کنید، شاید مثلا گاهی وقتا یه نمایشنامه به نظر من بیاد که این رو اجرا کنم. آیا کسایی که این رو درک بکنن هستن؟ این سکوت پشتش میاد. در نتیجه با آدمایی که اجرا دستشونه، هم نه فقط به مادیاتش فکر میکنن یا به کلکی که باید بزنن، مثلا با همکاری که یه نمایشنامه رو اجرا میکنه روی صحنه و این نمایشنامه مورد توجه یه دی قرار میگیره، بعد برداشت یه روزنامه در میاد که مدیریتش شب با این هنر پیشه هم بازید، با هم رفتن شام خوردن و مشروب خوردن، فردا پشت سر تا سری دادن، میدونین تو دیگه برای اون نویسنده، اون روزنامه نویس ارزشی قائلی؟ یا همکاری که باید بوده کار درستی میکنه؟ میدونین دلچرکینه اینا، آدم ناراضی میکنن. با هنرپیشه‌ای که شروع میکنی تمرین کردن، اونم خوب بازی میکنه، تو هم داری خوب بازی میکنی، روبرو هم دیگه هیچ حرفی زده نمیشه، میری تلویزیون ضبطش میکنی، وسط ضبط اون هم بازی میاد جلو میگه ببینم اسما رو چجوری میخواییم بذاریم، من باید اسمم اول باشه، در حالی که میدونست که اسم من اوله، من باید اسمم اول باشه وگرنه ادامه نمیدم. اون وقت حالا کارگردان میاد به جونت میفته، برای جمهورمونت برم فدات بشم، حالا غیب نداره این کارو بکنه. اینو میدونه تو دیگه با اون آدم کار میکنی یا با اون هنرپیشه دیگه کار میکنی؟ نه، خدا بیامرزه همه رو.
توی دیکتوزاویه نقش شما چیه؟ نوشته غلام حسین ساعدی، چون من نمایشنامه رو خوندم تو هر دو تا، این هم تو دیکته این هم تو زاویه. یادم میگم که دو اپیزودت، من درست میگم؟
دیکته و زاویه، من فکر اگر درست بدونم، من مثل که نقش یه مکانیکو داشتم. دیکته و زاویه، نه دیکته و زاویه نه،
سر کلاس دیگه فکر کنم. البته اگه من منم آی با کلا آی بی کلا، بله 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 بله،
آی با کلا آی بی کلا، من نقش مکانیکو داشتم، یعنی جمعیتی که میان بیرون و نیستن و راجب آدم های سیاه تو تاریکی شب میان تو خونه ها و چیز میکنن، اینا دیالوگام چی بوده اینا از یادم نیست.
و یه سال دیگه، شما بعد از اینکه از ایران اومدین بیرون و حالا این سالها فیلم های بعد از انقلاب رو تماشا کردید، حالا فرمودین که میراث منجنون رو نشستین دیدید، این فیلم هایی که بعد از انقلاب ساخته شد و توی جشنواره ای نمیدونم تو تلویزیونی تو همین اینترنتی نشستین تماشا کنی؟
اونایی که در دسترسم بوده بله.
نظرتون چیه؟
من فکر میکنم هنرپیشه‌های الان خیلی با استعدادتر از خودش دارن.
جدی اینجوری؟
یعنی به نظرم میاد صادق‌تر بازی میکنن. آره خب اینا هم یه عیبایی دارن، اینا هم همون ملت تماشاچیشون هستن که از کمدی خوششون میاد، میخوان بخندن. اون موقع اکثریت بیشتر بودن، حالا این جوانایی که بهشون در اومدن که یه چند تا کتاب خون توشون پیدا شده و چند تا فیلم نگاه کنن فکر کردن درشون پیدا شده، به یه چیزایی معتقد شدن، البته بهتر. الان اونر شاید الان خیر از 3-4-5 تاشون بقیه تقریبا صادق‌ترم تو کارشون، کارشون رو درست دنبال میکنن، خیلی خوبه.
شما کارهای آقای کیارستمی رو دیدین به عنوان کارگردان؟ کارهای آقای فرهادی رو دیدین؟ کارهای آقای عیاری؟ اینا رو به اسم کارگردان بله. نشستین همه رو دیدین دیگه؟ یعنی سینما ایران رو تعقیب میکردید تمام اون سالا با این که از ایران بیرون بودین، درسته؟
اونایی که اومدن اینجا که با هم بودیم، دوست بودیم و فیلماشون رو دیدم و بعضی کارهاشون رو دیدم و فیلمایی که تو سینما گذاشتن دیدم و کیارستمی اومد اینجا با هم بودیم همه هر روز و هر روز هم فیلمایی که میذاشتن نگاه کردیم. بعدم در یه کنفرانسی که صحبت میکرد در یه سالونی اونجا رفتیم، منم معرفی کرد و اظهار خوشبختی کرد از اینکه منو میبینه. و بعضی از کارگردانای ایران که اومدن اینجا یا بعضی از هنرمندا اومدن اینجا، فاطمه معتمدآریا اومده بود اینجا جلو صحنه، آرام خواستن و رفتیم با هم دیگه با استادیم صحبت کردیم و من فاطمه رو ندیده بودم قبلا، تو فیلم دیده بودم، شخصا موقعی که ایران بودم ندیده بودم. اون نمایشنامه اوتلو رو دیده بود و در مورد نمایشنامه اوتلو میگو بهترین کاری هست که من دیدم. و بعد باران کوثری وقتی من از ایران بودم بیرون تا متولد نشده بودم و من دعوت کردن وقتی رفتم سینما از پله ها رفتم بالا یه دویدن دختره مثل گوله داره میدونه خودش انداخت تو بغلم. اینا از یه فیلم، یه فیلمی که با پسری که بازی کرده بود، کاری که قدیما اصلا نمی کردن هنرشه ها، این اومد و تمام سر تا سر فیلم نشست و از همبازیش، اون آقایی که همبازیش بود، از اون شروع کرد تعریف کردن که این به قدری قشنگ بازی میکنه و فلان میکنه و اینا. این فرقیست که بین این دفعه یا اون دفعه یا. یعنی در حقیقت من میتونم بگم شورای تئاتر وقتی درست شد در اداره تئاتر، حالا هر کدومشون زنده هستن بشنون، شورای تئاتر وقتی درست شد جعفر والی دیگه نتونست کار کنه، عباس جوانمرد دیگه نتونست کار کنه، جعفری دیگه نتونست کار کنه. یعنی همه رو دونه دونه خیلی با خونسردی از کار کردن ترسوندن، هیچ کسی اجرایی در دست نگرفت.
و این ترسوندن اگر... یعنی چی آقای فرید؟ یعنی چی کار کردن؟ چجوری میترسوندن اینا رو؟ از چی میترسوندن؟
من نمیدونم. یعنی طرف یک حالتی بهش دست میداد که دیگه جرأت نمیکرد کار دست بگیره. شما نمیدونید بعضیا یک استعداداتی دارن که این استعداد میتونه تو رو نابود کنه. واقعا یکی از چیزایی که من باش مبارزه کردم همین بود. شما نمیدونید چقدر خیر منو گرفتن، تو چرا بدون اجازه رفتی فیلم بازی کردی؟ و بعد همینجور همه رفتن کنار که مبادا من آفیسم طبقه چهارم اداره تئاتر. این طبقه چهارم اداره تئاتر درست من کارم موقعی تموم میشد که از آفیسم میمدم بیرون از پله‌ها برم پایین، برم از اداره بیرون. یکی از بازیگرا، یکی از کارگردانا، یکی از اعضای شورا راهش از پله‌ها میمد بالا که تو همون طبقه چهارم بره تو سالن تمرین داشت، تمریناشو بکنه. داشت از پله‌ها میمد بالا، من خب طبق وظیفه خودم که اون پیشکسوتر و بالاتر از من بود سلام کردم جواب من داد تو بالاخره میخوای چیکار کنی؟ بالاخره نمیخوای جواب شورا رو بدی؟ بیرونت میکنن و گفتم آقا جان از بیرون همین جماعت هم میخوان با من کار دارم میکنن، من گوله هیچ چرتی رو نمیخونم، هر کاری میخواید بکنید. من میدونم که شدم خار راه همت، من میدونم که الان کار من گل کرده، میدونم که الان من برم شهرت شما رو زیر پا میذارم. اینه که بهش گفتم دوید و من برم بالا سالن. روز بعدش که ما همین مسیر میمد بالا، من داشتم میرفتم، مریش گفت جواب نهیده بالاخره، میخوای چیکار کنی؟ گفتم حسودیت میشه به من، من میدونم خار راه شما شدم، میدونم الان من رقیب خودتو میبره، من به عنوان یه هنرچه خیلی مطلب. روز بعدش وقتی اومد بالا من دید گفت سلام فرید جان، چطوری فرید جان؟ قربونت برم، کارات چطور پیش میره؟ گفتم آها کارام خیلی خوب داره پیش میره. گفت من با ویزایی داشتم کار میکردم، با بعضی از بچه های دانشگاه میمدن میخواستن کار کنن، میخواستن تو تلویزیون خودشون نشون بدن، نقش براشون بازی میکردن، گل میکردن، میشدن کارگردان. اصلا نیازی به اینا، به این حسودا من نداشتم دیگه. از این علنی‌تر میخوای من از همکارام دلخور باشم؟
سالهایی که از ایران اومدیم بیرون هیچ دلتنگ اجرا و سینما و اینا شدید؟ در دلتون میگذشت کار تئاتر انجام بدید یا به هر حال شرایطی باشه برگردید و یه همچین چیزی؟
من یه کاری که خواستم بکنم کردم، کاری نمیگم، اونا را راجعه حرف نمیذارم، ولی نه حسرت چیزی نخوردم. من راحت شدم وقتی اومدم، من نجات پیدا کردم، از ایران اومدم بیرون واقعا نجات پیدا کردم. من گرفتار یه مسائلی شده بودم که وقتی اومدم خیالم راحت شد.
این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های آقای منوچهر فرید درباره ورود و حضورشون در تئاتر و سینمای ایران برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. شما در برنامه آینده ما هم شنونده صحبت‌های آقای فرید خواهید بود که درباره همکاری‌هاشون با بهرام بیضایی صحبت کردن. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که در این پادکست از اونها استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی عنوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخشهایی از گفتگوهای نمایش طلبکارها نوشته آگوست استرینبرگ با ترجمه عباس نعلبندیان و اجرای فرامرز صدیقی و منوچهر فرید، بخشهایی از موسیقی فیلم پرواز در قفس ساخته روبیک منصوری، بخشهایی از گفتگوهای نمایش روزنه آبی نوشته اکبر رادی با اجرای آذر فخر، جواد خدادادی، فرح اصولی و منوچهر فرید، بخشهایی از گفتگوهای فیلم خشت و آینه نوشته ابراهیم گلستان با حضور جمشید مشایخی، منوچهر فرید، محمد علی کشاورز و زکریا هاشمی، بخشهایی از ترانه خوانده شده در فیلم صمد و قالیچه حضرت سلیمان با صدای نعمت الله آقاسی، بخشهایی از گفتگوهای نمایش ارثیه ایرانی نوشته اکبر رادی با اجرای امین تارخ و منوچهر فرید، بخشهایی از موسیقی متن فیلم میراث ساخته مجتبا میرزاده و من برای پایان این پادکست هم بخشهایی از موسیقی متن فیلم بلوچ ساخته اسفندیار منفردزاده رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. تا برنامه بعدی و شنیدن بخش پایانی صحبت‌های آقای منوچهر فرید درباره همکاری‌هاشون با بهرام بیضایی خداحافظ و با هم میشنویم بخشهایی از موسیقی متن فیلم بلوچ ساخته اسفندیار منفردزاده رو.